أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأفبز أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني الغياث أي تو غياث المستغيث زین دو شاخه اختیارات خبیس من ز دستان و ز مکر دل چنان مات گشتم که بماندم از فغان من که باشم چرخ با صد کار و بار زین کمین فریاد کرد از اختیار کی خداوند کریم و برد بار ده امانم زین دو شاخه اختیار جذب یک راهی صراط مستقیم به ز دو راه تردد ای کریم زین دو ره گرچه همه مقصد تویی لیک خود جان کندن آمد این دویی زین دو ره گرچه به جز تو عزم نیست لیک هرگز رزم همچون بزم نیست در تردد می زند بر همدگر خوف و امید بهی در کر و فر اولم این جزر و مد از تو رسید ورنه ساکن بود این بحر مجید هم از آنجا که این تردد دادیم بی تردد کن مرا هم از کرم تا به کی این ابتلا یا رب مکن مذهبیم بخش و ده مذهب مکن اشتریم لاغری و پشت ریش ز اختیار همچو پالان شکل خیش این کجاوه گه شود این سو گران آن کجاوه گه شود آن سو کشان بفکن از من حمل ناهموار را بفکن از من حمل ناهموار را تا ببینم روزه ابرار را همچون اصحاب کهف از باغ خود می چرم ایغاز نه بل هم رقد. خب سلام عرض میکنم خدمت دوستان گرامی و عرض خیر مقدم و تشکر از حضورتون در این محفل و مجلس. امید که خدای رحمان روزی ما رو رضای خودش قرار بده. این ابیات دعاگون مقدماتی رو که از خواندم خدمت شما یه توضیح مختصری عرض بکنم. دعاهای بسیار زیبا، جالب، عمیق و قابل استفاده به عنوان ذکر، به عنوان زمزمه و راز درونی و در واقع تکرار، ولو هر بیتش رو که ما فرا بگیریم، یعنی حفظ بکنیم و در طول روز زمزمه کنیم، کلی اثرات مطلوبی برای ما خواهد داشت. نه به اون معنا که بگم ثواب اخروی داره، نه خیر، اون به جای خود اگر باشه ما خبر نداریم، خودش باید بگه. اما از باب اینکه حال آدم رو خوب میکنه. الغیاث ای تو غیاث المستغیث، میگه که ما پناه خواهیم، دنبال پناهگاه میگردیم، دنبال جای امن میگردیم و تو پناه دهنده پناهخواهانی، پناه دهنده ناآرامان، مضطربان و اهل تردد، اهل تردید و شک و دودلی و اضطراب و جوشش از درون به معنای نگرانی ها هستی. پس الغیاث به ما پناه بده، الغیاث ما پناه خواهیم، تو هم که مستغیثی و پناه دهنده هستی به تو پناه میبریم. خب این رو مولانا داره خطاب به خداوند میگوید و معلومه که درون ملتهب و پرغوغای مولانا چه میگذشته که چنین ابیاتی رو سروده است. الغیاث ای تو غیاث المستغیث زین دو شاخه اختیارات خبیث. خب جناب مولانا از چی پناه میخوای ببری به صاحب غیاث و المستغیث؟ از چی باید پناه ببریم به اونجا و تو شما به مولانا از چی داری پناه میبری؟ میگه زین دو شاخه اختیارات خبیث. این اختیاراتی که به ما دادی، این قوه اختیار رو که در اختیار انسان گذاشتی، او رو گرفتار کرده. دو شاخه می شود این قوه، گاهی به چپ می کشه، گاهی به راست می کشه، گاهی به زشتی می کشه، گاهی به زیبایی می کشه، گاهی از همه مهمتر انسان رو سر دوراهی و تردد و شک و تردید قرار میده. و چه سخت انسان وقتی که بر سر دوراهی قرار میگیره، این رو همه ما تجربه کردیم، چه به لحاظ بیرونی که داریم سیر فرض کنید آفاقی میکنیم، میرسیم به یک دوراهی که نمیدانیم از کجا عبور کنیم، چقدر ملتهب و نگران میشیم، و چه به واسطه احوال درون که دائم ما اتفاقا گرفتار این هستیم که چه بکنیم، نمیدانیم به کجا داریم میریم، راهی که میریم درسته غلطه، این کاری که باید بکنیم خوبه بده. و این قدرت تصمیم گیری و اختیار در این حال که موهبت بزرگ الهی است به انسان، و عرض کردیم بارها که بزرگان فلسفه و عرفان عمدتاً بر این اعتقادند که این پدیده ای رو یا این قوه و این عطایی رو که خداوند به همه موجودات عالم عرضه کرد و اونها سرباز زدن به معنای نافرمانی کردن، نه، به معنای اینکه اعلام ناتوانی کردن پیش خداوند که ما نمیتوانیم این امانت رو از تو قبول بکنیم، حد ما این نیست، ظرفیت ما این نیست، توان ما این نیست، به کسی دیگری واگذار کن، اختیار بود. این رو بسیاری از بزرگان گفتند که البته ما نظر مولانا رو و به خصوص نظر مرحوم علامه جعفری رو قبلا خدمت شما عزیزان عرض کردیم که ایشون میگوید که نه، اون امانت فراتر از اختیاره، که برخی از موجودات هم ما مشاهده میکنیم که اختیارکی به تعبیر ایشون دارن، بنابراین این نمیتواند صرف اختیار اون امانت باشه. و بعد هم عرض کردیم که اون سلام علیکم اون عهده، اگه یادتون باشه گفتیم تنها چیزی که موجودات دیگری در عالم تا الان شناخته نشدن که بتوانن پیمانی ببندن، عهدی اسمون عقد بکنن، قولی بدن، وعده‌ای بدن که ما چنین کاری میکنیم، این انسان هست که فقط این توانایی رو داره. و مرحوم علامه جعفری معتقد بودن که آن چیزی رو که آن امانتی رو که خداوند عرضه کرد به همه آسمان ها و زمین به تعبیر قرآن و به تبع اون به همه موجودات و اونها اعراض کردن از پذیرش اون، عبارت بود از تعهد و عهد کردن، وعده دادن، قول دادن، پیمان بستن، حالا به هر اسمی که شما علی حال. مولانا اینجا از همون احتمالاً به همون اعتبار این که اون تعهد و عهد، توانایی عهد بستن جزء یا اصل اون ویژگی و امانتی بوده که خداوند به انسان واگذار کرده، از دو شاخه اختیار داره میناله. این یه معناشه، یه معنای دیگری هم داره. چرا معنای دیگرش چیه؟ معنای دیگرش مولانا میگه که اگر انسان به مرتبه عشق دست پیدا بکنه، تسلیم معشوق میشه و اختیار خودش رو و خواستهاش رو و همه چیزش رو منتقل میکنه به معشوق. بنابراین دیگه اون نیست که تصمیم میگیره، اون نیست که دچار تردید و شک میشه، و معشوق هست در وجود او که تجلی پیدا میکنه، تصمیمات و رفتار رو او تنظیم میکنه. و چون معشوق به تعبیر مولانا که خود خداوند هست و مظهر عشق خداوند و حالا در آثار مولانا شمس تبریزی است، او درست می اندیشه، درست فکر میکنه، بنابراین راهبری درستی انجام میده و انسان از این گرفتاری ناشی از اختیاری که موجب اضطراب و تردید و شک میشه و انسان رو به این سو میکشه و هلاک میکنه، رهایی پیدا میکنه، خودش رو تسلیم معشوق میکنه. وقتی که تسلیم معشوق کرد، دیگه او هست که تصمیم میگیره. کلمه توی ید غسال که بارها عرض کردیم، مثل انسانی مرده ای که خودش رو در اختیار غسال قرار میده و دیگه او نیست که بالا پایین میشه، چپ و راست میشه، زیر و رو میشه، بلکه اون غسال هست که داره این فعل انفعالات رو انجام میده. و چون غسال یا معشوق اینجا خدای خداوند هست، خوب روشن است که او دیگه اشتباه نمیکنه، خطا نمیکنه و انسان رو درست جلو میبره. خب این هم معنای دیگری است که مورد نظر مولانا هست و میگه من از این وضعیت خسته شدم. این ظاهرا اشاره به دوران قبل از عاشقی و قبل از ملاقات با شمس تبریزی است که میگه من به علم و دانش و اندوخته های خودم متکی شدم و اینها راهگشای کامل و جامع نبودن، من رو این سو می بردن اون سو می بردن، یک ناامنی روانی در درون من ایجاد می شد که کی درست میگه کی غلط میگه، کتاب های مختلف نظریات مختلف رو مطالعه میکرده بررسی میکرده، خب نظریات هم بسیار متناقض بوده، آدمایی هم که نظریات متناقض میدادن انسانهای بزرگی بودن، انسانهایی نبودن که به راحتی بشه کنارشون رد شد، باید تعمق میکرد انسان روی سخنان اونها و در این حال دوتا بزرگ دوتا سخن متعارض داشتن که در درون انسان غلغله ایجاد میکردن، ناامنی روانی ایجاد میکردن، تردید به وجود میآوردن که ما بالاخره کدوم یکی از اینها درست میگه. همین الان همین وضعیت رو ماها بهش گرفتاریم که حالا یه مطلب دیگه هم هست که کمک میکنه به رفع این گرفتاری، اگر فرصت شد از قول شمس تبریزی براتون میخونم. پس میگوید که الغیاس ای تو غیاس المستغیث زین دو شاخه اختیارات خبیث، من خیلی ناراحتم از این، پناه میبرم به تو از این اختیاراتی که حالا صفت خباثت رو هم بهش داد، که یعنی خیلی منو گرفتار میکنه، خیلی منو رنج میده، اذیت میکنه. من ز دستان و ز مکر دل چنان مات گشتم که بماندم از فغان. دستان یعنی همون نیرنگ و حقبازی و کلک، و در واقع دل اینجا مقصود مولانا نفس هست، نه این دل پاک نورانی که کعبه و منزلگاه خداوند هست، بلکه دسیسه هایی است که دستان همون دسیسه است، دسیسه هایی است که نفس برای انسان میچونه میچیند و انسان رو دچار استراب، نگرانی، تردید در تصمیم گیری و رها کردن در تاریکی قرار میده. من که باشم؟ ببینید، من ز دستان و ز مکر دل چنان مات گشتم که بماندم از فغان. میگه به قدری گرفتار این وسوسه ها و دسیسه های درون و باطن و نفسانیت خودم شدم. حالا نفس اینجا در نقطه اوج نفس عمار است، نفس اینجا قدرتمنده که داره کار میکنه، نفس که مولانا اینجا بیان میکنه غیر از نفس آدم های معمولی است، اما در این حال مسیر تردد و شک و دسیسه و هیلگری رو داره طی میکنه. من ز دستان و ز مکر دل چنان مات گشتم که بماندم از فغان. میگه چنون منو گرفتار خودش کرده، تحت سیطره فشار خودش قرار داده که من حتی از ناله کردن هم ماندم، این توان ناله کردن هم از من گرفته. گاهی میگن یه وقتی کسی خیلی یه درد سنگینی بر وجودش عارض میشه دیگه حتی نای آه کردن، ناله کردن، داد زدن هم ندارد، این همونه، مات گشتم. یعنی در سیطره این دسیسه های این نفس چنون من گرفتار آمدم که قدرت فغان کردن و نالیدن هم از من گرفته شده، نمیتونم حتی کمک بخواهم. ببینید این اشاره به همون یا قیاس المستغیث است. میگه کار من اینجا رسیده که حتی نمیتوانم از تو تقاضای پناهندگی بکنم، وضع من خراب شده و بیا به مدد من. من ز دستان و ز مکر دل چنان مات گشتم که بماندم از فغان. من که باشم؟ چرخ با صد کاروبار زین کمین فریاد کرد از اختیار. مولانا هم اینجا در واقع اون رویکردی رو که عرض کردیم فلاسفه و بزرگان دیگری داشتن در طول تاریخ که اختیار بود اون چه امانتی رو که خداوند به انسان محول کرد، او رو اینجا پذیرفته و در این مورد هم داره صحبت میکنه. من که باشم؟ میگه من که کاره ای نیستم و قدرت و توان و چاره ای ندارم. چرخ با صد کاروبار، یعنی این هستی و این خلقت و این کهکشان ها و این آسمان ها با این همه بود عظمت و بزرگی و قدرت و توانمندی، اونها سر باز زدن، اونا نپذیرفتن. من که باشم؟ چرخ با صد کاروبار، یعنی صد گون توانمندی و قدرت، زین کمین فریاد کرد از اختیار. گفت ما نمیخوایم اینو. همه گفتن ما نمیخوایم. بخاطر همینم بله خواهش.
اگر خداوند بشر ضعیف میخواست که این اختیار رو بشه نمیدون، یعنی هر کسی بخواد کم بیاره تسلیم کنه خودشو که آقا خودت بدونی فیلان اینا دیگه، پس این اختیار شد معنی داره که خداوند
راهو نرفتن. بله،
هر کس در هر جا گیر بخوره
سوال مهم میست
آقا شون میکنه که آقا
سوال مهمیه و حالا توضیح درز میکنم. دقیقا وجه امتیاز انسان با هم دیگر موجودات همین داشتن اختیار هست. حالا به این معنای گستردگی که داره نسبت به سایر موجودات، اگر بپذیریم که موجودات دیگر هم کم و بیش اختیاراتی دارن. نه، همین کار کرده که نپذیره. اتفاقا خداوند این اختیار حالا برای اون تعهد که عرض کردیم و اون بحث دیگریست، اینجا بالاخره این اختیار هم پدیده ایست که وجود داره و خداوند این عنایت رو و این لطف رو به انسان کرده که انسان رو مختار آفریده و گفته تو این استعداد و این توانمندی رو داری، این شایستگی هم در تو هست که بتوانی از این قوه اختیار استفاده بکنی، و بعد هم راه رو هم نشون داده و چاه رو هم نشون داده، گفته از این اختیارت استفاده کن که به سمت چاه میخوای بری یا به سمت راه میخوای بری. این درسته و اصلا این اختیار موجب کمال انسانه. اینو من به شما عرض بکنم، در مراتب عامه انسانها این اختیار هست که ارزش داره و موجبات کمال یا سقوط انسان رو فراهم میکنه، و به خاطر همین هم هست که اگر کمالاتی حاصل بشود ارزش فوق‌العاده‌ای نسبت به سایر موجودات پیدا میکنن که اونها ذاتی دارن این مسیر رو طی میکنن، و اگر هم سقوطی رخ بدهد اون هم به واسطه همین داشتن اختیار. این مال عامه مردم، حرفی نیست. فرمای شما کاملا درسته. بله بله کاملا درسته. اما ورای اختیار و این قدرتی که خداوند در به اصطلاح اختیار انسان قرار داده به نام اختیار و میتواند اون استفاده بکنه و اگر رشد و کمالات انتخابی و اختیاری داشته باشه و همه ارزش و اعتبارش هم به همین کار خوبی که انسان میکنه به اعتبار این است که بر میگزینه. اگر قدرت برگزیدن رو نمیداشت و قرار بود مثل سایر ملائک یا موجودات دیگه ذاتی و عرض کنم که فطری عمل بکنه، خب طبیعی بود که ارزشی هم نداره نداشت و اعتباری هم ایجاد نمیکرد. خب این مال عامه مردم. اما مولانا داره از یه چیز مهمتری صحبت میکنه، میگه ما این مسیر رو رفتیم و از این اختیار هم استفاده کردیم، ولی این اختیار ما رو گرفتار کرده، مشکل کرده. بالاخره اختیار نمیتواند انسان رو به طور قطع و قاطع به سمت حقیقت پیش ببره. بله، شما یه دورنمایی از حقایق پیدا میکنید، به سمت تو حرکت میکنید، یه دورنمایی از خوبی ها ایجاد میشه، حالا به واسطه راهنمایی فطری درونی یا به واسطه راهنمایی انبیا، و اون سمت حرکت میکنه. اما برای این که انسان فارغ بشه از دغدغه اختیار، چون این دغدغه تو ذات این اختیار و این قوه انتخاب هست، برای اینکه راحت بشه و به اون آرامشی که همه دنبالش هستن دست پیدا کنه، مولانا میگه فراتر، ارزشمندتر، بالاتر از این مرتبه اختیار که خداوند داده یه چیز دیگری است و اون عشقه. شما بس بیا از این اختیارت استفاده کن، ببینید نفی اختیار نمیخواد بکنه، این مهمه این نکته. بیا از این اختیارت استفاده کن و عشق رو انتخاب کن، مرکبت رو عوض کن. شما مرکبی رو انتخاب کردی که این مرکب سر دوراهی ها گیر میکنه، ببخشید، و نمیتونه شما رو به مقصد برسونه و دچار استرابت میکنه، نگرانی های فراوانی درت به وجود میاره. یه مرکب دیگری هست که مافوق مرکب اختیار هست. اگر اون مرکب اختیار رو به واسطه داشتن این اختیار انتخاب کردی، اینا میفهمید پس قصه باز انتخابه. از مرکب دیگری که مرکب راهوارتری است، مرکب مستقیمتری است، مطمئنتری است، ایمنی داره این مکتب مرکب انتخاب کردی، از این دغدغه ها رهایی پیدا میکنه. اینم پاسخ سوال از تالی که من که باشم چرخ با صد کاروبار، زین کمین فریاد کرد از اختیار. از اختیار مولانا داره اهمیت اختیار رو اتفاقا بیان میکنه، میگه این اختیار به قدری عطیه فوقلاده بالا و مهمیست که پادشاه عالم که حضرت پروردگار باشه و مختار مطلق است، آمده و این بخشی از این دارایی و توانایی خودش رو به شمای انسان محول کرده، عطا کرده، داده، و این جایگاه خیلی بلندیه که موجودات دیگه ندارند و این ظرفیت و این استعداد رو انسان نشون داده، که البته اونم مالونه، نشون داده که خداوند بخواهد تفیض اختیار بکنه بهش، از اختیارات خودش به او بده. ما که لازم موجودیت مادیمون و عنصریمون که همچین ظرفیت ها و زمینه هایی رو نداشتیم و نداریم. اگر هست مال اون روح الهی است، اون روح الهی هم خداوند از اختیارات خودش بهش تفویض کرده و ما میتوانیم به قول مولانا یا به قول مرحوم علامه جعفری میگفتن اختیارکی، به قول مولانا میگه این مثل کجابه و حالا میرسیم بهش که اون هم باز همون معنای اختیارک رو میده، اختیار مطلق ما نداریم. پس من که باشم چرخ با صد کاروبار با اون عظمت زین کمین فریاد کرد. کمین، ببینید مولانا میگه کمین بود برای انسان. دقیقا میبینیم که همونجا هم که دوهشت آدم و حوا از این موقعیت اختیار خودشون استفاده کردن، در یک کمینگاهی بود که شیطان اونا رو تحریک کرد. میتوانست کسی دیگری به جای شیطان باشه، به سمت مثبت تحریک کنه، میتوانست به سمت منفی تحریک کنه. پس کمینگاه هست که من برم در این کمینگاه یا نرم. از اون اختیار استفاده کردن و وارد کمینگاه شدن. لذا میگوید که چرخ گردون با همه عظمت و قدرتی که در اختیار دارد و پدیده‌های شگفتی که در این عالم وجود دارند و نقش بسیار عظیمی که در این عالم ایفا می‌کنند، اینها سرباز زدند و قبول نکردند. گفتند که ما این کار رو نمی‌تونیم، ظرفیتش رو نداریم. فریاد کردند، یعنی بار سنگینه، ما قدرت تحملش رو نداریم. خیلی‌ها این آیه رو که مربوط به این موضوع اختیار هست در قرآن جور دیگری معنا میکنن که نخیر، اینا انکار کردن، سرباز زدن. سرباز زدن این نبود اصلا. مگر میشود که پدیده ای در این عالم وجود داشته باشه که از سیطره خداوند بیرون باشه، بتواند از حکم او سرباز بزند؟ به خاطر همین هم هست که در مورد شیطان هم عرفا به این جنبندی رسیدند که خداوند این نقش رو به شیطان داد که تو در این عالم هستی، در میان انسان ها برو این نقش رو بازی کن. اگر نه او هم قدرت مقابله و انکار با خداوند رو نداشت. مضافاً این که من قبلا هم عرض کرده بودم، دعوای شیطان دعوای با آدمه، نه دعوای با خدا. این رو توجه داشته باشی، شیطان با خدا درگیر نیست، مقابل خدا نیستاده، بلکه مقابل انسان ایستاده. این هم باز از اون آموزه هاییست که گاهی به غلط به ما القا کردن که خدا، شیطان مقابل خداست. نه خیر، اصلا شیطان که آفریده خداست، چجوری مقابل خدا میتونه قرار بگیره؟ بله؟ حالا اگر اون سناریویی که بله مولانا ترسیم میکنه و میگوید که اصلا کل این عالم هستی در واقع مثل یک جریان نمادین، مثل یک فیلم هست، مثل یک صحنه تئاتر هست و اون پدیده های گوناگونی که دارن نقش خودشون رو ایفا میکنن، موجودات یا اهرم ها یا عرض کنم اجزای اون تئاتر هستن که اون مأموریت رو به عهده گرفتن. شیطان مأموریت منفی رو به عهده گرفت، آدم مأموریت مثبت رو به عهده گرفت، حوا مأموریت دیگری رو به عهده گرفت و دارن این صحنه تئاتر هستی رو بازی میکنن. اون هم نگاه عرفاس و به خصوص مولانا که جای خودش ما بحث کردیم و توضیحاتش رو هم دادیم، خیلی هم شیرین و اتفاقا لذت بخش و گوارست. خب بس گفت که زین کمین فریاد کرده از اختیار. خب اینم نالید دیگه، چرخ و هستی هم نال. کی خداوند کریم و بردبار، عنایت بفرمایید، ده امانم زین دو شاخه اختیار. باز هم در این دعا تاکید میکنه که این دو شاخه است. این گاهی منو به این منو دوچار تزلزل میکنه، دوچار نگرانی میکنه، استرس به من میده به تعبیر امروزی، من رو گرفتار میکنه. وقتی سر دو راهی میرسم، وقتی میخوام تصمیم بگیرم، میمانم که کدوم تصمیم رو بگیرم، حتی بین دوتا خوب، بین دوتا بد، بین بد و خوب. واقعا این گرفتاری ها همه ما کشیدیم و احساس میکنیم که مولانا چی میخواد بگه. ده امانم، بیا به من پناه بده و یه فضای امنیتی در درون من ایجاد کن تا من از این گرفتاری ناشی از این اختیارک رهایی پیدا کنم. خب این معنی یعنی این چی؟ یعنی یه مرتبه بالاتری منو بکش ببر دیگه، اینقدر به خودت نزدیک تر بکن که حاشیه امن برای من ایجاد بشه، من از این نگرانی ها رهایی پیدا کنم. ده امانم زین دو شاخه اختیار، جذب یک راه صراط مستقیم به ز دو راه تردد کریم. حالا با خدا هم داره گفتگو میکنه و در واقع چالش و چلنج هم داره و حالا ظاهر این بیت هم اینه که خلاصه به خداوند داره یاد میده یا داره بهش میگه بعد از نگاه من این طوریست، جذب یک راهی صراط مستقیم، اگر یه راه مستقیم به من نشون بدی که من دچار تردید نشم. دو راهی ها و چند راهی های گوناگونی در مسیر زندگی من قرار میگیره که من نمیدونم کدومش راه مستقیمه. تو بیا یه راه مستقیم به من نشون بده، خب ببینی دقیقا داره میکشه شما رو به دایره عشق که راه مستقیمه. یعنی که تسلیمه، موقعی است که ما خودمون رو در اختیار او قرار میدیم و او غیر راه مستقیم راه دیگری نداره. خداوند جذب یک راهی صراط مستقیم به ز دو راه تردد ای کریم، این خیلی بهتره که ما رو به منطقه امنی برسانی که راه مستقیم پیش روی ما گشوده بشه و ما از این تردد و گرفتاری خلاصی پیدا بکنیم. زیندوره گرچه همه مقصد تو، این خیلی خیلی مهمه نکته که مولانا میگه. ببینید این خوب دقیقاً این نکته ای رو که شما میفرمودید بهش توجه داشته مولانا. میگه زیندوره گرچه همه مقصد توی، یعنی اونی هم که بیراهه میره دنبال توه، اونی هم که باراهه میره دنبال توه، اونی هم که خطا میکنه در واقع دنبال توه هست که به دایره خطا افتاده، اونی هم که ثواب میکنه اونم در واقع طالب توست. میخواد بگه که تمام موجودات این عالم از اجزای اتمی و عنصری نگاه بکنید تا انسان تا کهکشان ها هیچ راه دیگری ندارن، یه راه بیشتر نیست و اونا همه انا لله و انا الیه راجعون، همه باید به سمت او برگردن، هیچ راهی وجود نداره. و حتی اگر انگیزه منفی پیدا میکنن، یعنی برای پیدا کردن اون گمشده خودشون که معشوقه، که راه هست، که راه مستقیمه، که جاده صراط سلم هست، هم به اشتباه بیفتن، باز جوهر حرکتشون خواستن اوست که به راه بیراه رفتن. یعنی اون ارزشه رو در درون ذات خودش داره، یه تقاضایی وجود داره، یه خواستنی به راه رو گم کرده، مطلوبش و مقصودش واحده. یعنی میفهمید، میگه همه به سمت او مقصد دارن، همه او رو میخوان، همه او رو دوست دارن، اما به راه‌های گوناگون میافتن برای رسیدن به اون. اشتباهات و گمراهی‌ها هم ناشی از این هست که صورت قصه تفاوت میکنه، باطنش که جوهر دوست داشتن و خواستن او و رفتن پیش او و وصال هست و رهایی از غربت و فراغ هست، همه متحدن از این تقاضا و خواستن. خب بهزه پس زین دوره گرچه همه مقصد تویی، یعنی این تردد هم باز تو خودت درست کردی، این بازی به تعبیر بنده این بازی رو هم خودت توی خداوند درست کردی که مثلا ما رو به این تلاطم انداختی که نهایتا به این جنبندی برسیم بگیم آقا ما اشتباه کردیم، ما هم مثل بقیه موجوداتی که سرباز زدن از داشتن اختیار بگیم آقا ببخشید ما هم اشتباه کردیم، بیاد ما رو هم تسلیم خودت. خب این زبان عامیانش این میشه دیگه، زین دوره گرچه همه مقصد تویی، لیک خود جان کندن آمد این دوی. اینقدر سخته، اینقدر گرفتاری برای انسان ایجاد میکنه این اختیار. زین دوره گرچه به جز تو عزم نیست، بازم تاکید میکنه، میگه مقصد از این دوراهی و تردد هم خود تو هستی، لیک هرگز رزم همچون بزم نیست. ما دنبال راحتی هستیم، یه مجلس بزمی برای ما فراهم کن، ما دغدغه سفره رو نداشته باشیم. سفره البته اینجا صحبت از دارایی های معنوی، سلام علیکم، این دغدغه رو از ما بگیر و یه جای امنی به ما بده. مجلس ما مجلس بزم باشه که مجلس عاشقی است، یعنی عاشق معشوق رو معشوق عاشق رو به حضور خودش میطلبه و در کنار خودش همش دیگه آرامشه و زیبایی است. میگه ما رو ببر به اونجا، ما معلومه که بزم از رزم بهتره دیگه، ما درگیری از این کشمکش با خودمون و این دوراهی هایی که در وجود ما رخ میدهد نجاتمون بده دیگه. لیک هرگز رزم همچون بزم نیست، در تردد میزند بر همدگر خوف و امید بهی در کرفر. ببینید بازم مقصد کرفره، مقصد رسیدن به شکوهه، رسیدن به جلاله، رسیدن به کماله، اما مولانا میگوید که در تردد ما دو تا پدیده همیشه داریم که در تعارض و در جنگ هستن و اون درگیری هم که در بالا اشاره کرد از خوف و امید به وجود میاد. امید دارم که به مقصد برسم، خوف دارم که نکنه منحرف بشم یا گرفتار بشم یا موانعی سر راه من پیش میاد. لذا در تردد میزند بر همدیگر، چی بر همدیگر؟ این جنگ کجاست؟ جنگ خوف و امیده، خوف و امید بهی در کرفر، برای رسیدن به اون مطلوبات که مطلوب بهی هم هست، بهینه است، خوبه، پسندیده است و درست هست، این کشمکش بین خوف و امید وجود داره. اولم حالا دیگه دعاست میگه، اولم این جزر و مد از تو رسید، ببینید در ابیات اولی که خوندم ممکنه این استنباط در ماها به وجود بیاد که مولانا داره گلایه میکنه از خداوند و ما میدانیم که مولانا مطلقا اهل گلایه کردن نیست، نه با خدا گلایه کنه که بلکه حتی با دوستانش و دیگران هم گلایه نمیکنه. اینجا بلافاصله خودش هم گویی به این نکته توجه میکنه و به ما هشدار میده که حواستون باشه من گلایه نکردم و اولم این جزرومد از تو رسید. این جزرومد چی بود؟ همین دوشاخه اختیاره دیگه، که گاهی فرو مینشینه گاهی اوج میگیره، مثل جزرومد داخل دریاست که به واسطه ماه این اتفاق میفته. میدونید که حرکت ماه هست که جزرومد در دریا ایجاد میکنه. ماه رو اینجا خداوند گرفته، دریای وجود ما رو هم دریا گرفته و میگوید اصلا این حرکت، این رفت آمدها، این بالا پایین شدنها، این دچار استراب و تردید شدنها، اینا طبیعیه، اینا به واسطه حضور ماهه، به واسطه تسلط و تأثیر ماه در دریای وجود ماست که ما دچار تلاطم ها میشیم و جزرومت در ما ایجاد میشه. در ببینید اولم این جزرومت از تو رسید، این تکلیف معلوم میشه که این عمل توه، از ما نیست. ور این تو خواستی این اتفاق بیفته تا کمالات ما از اینجا به وجود بیاد، ور نه ساکن بود این بحر مجید. اولش که این نبود که ما بحر مجید بودیم، بحر پسندیده بودیم، بحر زیبا بودیم، بحر ستوده شده بودیم. کجا؟ ما در الست. قبل از این که به این عالم موجود ما گام بگذاریم، در لوح محفوظ خداوند، در عدم به تعبیر مولانا، این ارواح تک تک ما وجود داشت، یا در خزانه ارواح، در خزانه روح خداوندی وجود داشت. خداوند به این دریای روح خودش یه پا زد، بذارید تعبیر چوپانانه و عامیانه بکن، یه پای به این دریا زد و این آب پاشید، آب دریا پاشید، قطره قطره شد این تک تک جانهایی که در وجود ماست. بس همونجاست. این فکر کنم این مثال عامیانه تا حدودی روشن بکنه که خداوند یه تلنگری به این دریای وجود خودش که روح مطلق هست زد و این قطرات آب اون دریا پاشیده شد در بیرون و حیات ایجاد شد. لذا بعدش هم جمع میکنه دوباره برمیگرده به همون دریا. بله، بعد میگه که زین دوره، میگه که زین دوره گرچه همه مقصد توی، لیک خود جان کندن آمد این دوی. زین دوره اینو خونده بودیم. بله، هم از آنجا اولم این جزرومد از تو رسید. خب پس این هم از اوست، بنابراین دیگرانی نداره، مطلوب اوست، خواست معشوقه و خواست معشوق برای عاشق قابل قبول و پسندیده است و بلکه اشتیاق آفرینه که انسان به سمت اجابت خواست معشوق خودش بره دیگه. همین معشوقه های این عالم هم کاملا این امر رو به نسبتی اثبات میکنه دیگه. حالا این معشوق فرزند شماست، همسر شماست، یه دوست شماست یا یه چیز دیگری است که فوق‌العاده محبتش در دل شما نشسته، برای او حاضرید از منافع خودتون بگذرید. غیر از اینه مگه ما این کار نمی‌کنیم تو عالم دوستی و رفاقت و خانواده و اینها؟ گاهی از استراحت خودمون، منافع خودمون، موقعیت خودمون، خواست خودمون و حتی امنیت روانی خودمون میگذریم برای اینکه اون فرد یا اون کسان دیگری دارای اون امنیت و آرامش بشه. خب وقتی که اوج میگیره کار و معشوق میشه خداوند که دیگه فوق‌العاده عجیبه دیگه، یعنی از توانمندی های او استفاده میشه. انسان وقتی که فدای معشوق میشود، معشوق وجود او رو پر میکنه، دارای تمام توانمندی ها و قدرت لایزالی الهی میشود. این که خداوند در قرآن فرمود که من دانش خودم رو در همون آیات مربوطه به عرض کنم آفرینش آدم، که حالا بزرگان عزیز قرآنی هم در مجلس ما فراوانند اشاره بکنند و تصحیح بکنند عرض بنده رو اگر ایرادی داره، اونجا هم که فرمود من علم خودم رو، دانش خودم رو، همه چیز دارایی خودم رو، یعنی همه علوم خودم رو به تو انسان منتقل کردم، تفیض یا تنفیض کردم و در اختیار تو گذاشتم، دقیقاً معناش این است که من بالقوه خلیفه ای آفریدم که دارای همه توانمندی هایی هست که من هستم، همه اختیارات من، همه دانش من، همه توانمندی های من در اختیار او قرار گرفته و الان داریم میبینیم ها در همین بیرون آفرینشی که بشر داره انجام میده اختراعاتی که داره صورت میگیره، کشفیاتی که در این الان داره رخ میده در گوشه و کنار و سرعت فوق‌العاده زیادی هم پیدا کرده، اینا که کجاست؟ شما فکر میکنید مثلا این انسان‌های البته ارزشمند و بزرگ و بزرگواری که عمرشون رو میگذارن، چشمشون رو میگذارن، مغزشون رو میگذارن، یک پدیده ای رو توی عالم کشف میکنن یا به تعبیر دیگری اختراع میکنن، اینها خلق خود اینها که نیست. این رو بهش توجه اینا چکار میکنن؟ اون خزانه رو میشکافن، خب اون دریچه علم الهی رو باز میکنن، اون امکان بالقوه، اون جعبه سیاهی که باز من مکرر تعبیر میکنم در درون انسان خداوند به بدیه نهاده است، اینها راه به اون پیدا میکنن، از اونجا میکشن میارن بیرون و عرضه میکنن. البته کار فوق العاده با عرضش، هر کس به اون خزانه، به اون صندوق سیاه راه پیدا نمیکنه. مجاهدت میخواد، ممارست میخواد، زحمت میخواد، ریاضت میخواد، وقت گذاشتن میخواد، سرمایه عمر رو در این راه صرف کردن میخواد. خب معلومه که به این مطلوب هم دست پیدا میکنه. ولی این نکته رو عنایت داشته باشین که عرفا و از جمله مولانا برای این اعتقاد هستند، نه مستقیمی رو گفته باشن، در آثارشون کاملا مشهود است که خدا انسان چیزی رو نمی آفریند، بلکه چیکار میکنه؟ کشف میکنه در این عالم، دانشش رو میاره و اونها رو ترکیب میکنه و یک فرمول شیمی میسازه، یک فرمول فیزیک میسازه، یک فرمول ریاضی میسازه. همه اینها در لوح محفوظ الهی که در وجود تک تک انسانها هست وجود داره. اونها کسانی این توانمندی رو پیدا میکنن که استخراج میکنن. بله بله، در این که تردیدی نیست، همین الان هم بعضی از هم روایاتی که حالا روایات هم قابل اعتنا نیست در این زمینه، بعضی از نظریاتی که وجود داره از نظر علمی میگن مثلا یه درصد اندکی از علوم مکشوف شده، حالا 20%، 27%، 23% به تعبیر دیگری، خیلی هم این آمار دقیق نیست، اما دقیقا همینه. یعنی خب انسان حالا تا اونجا راه داره دیگه. شما پس ببینید که اولا آخرت به این سادگی اتفاق نمیفته، قیامت به این سادگی رخ نمیده، در بساط بشر به این سادگی جمع نمیشه. راه طولانی چند میلیارد سال گذشته تا حالا مثلا بشر توانسته است در نقطه اوج 20%، 10%، 15% از علم خداوند رو صاحب بشه، و حالا ببینید چه راه طولانی بشر در پیش داره و تا کجا باید بره تا مقام الوهیت، مقام حالا تعبیر صحیح تر خلیفت اللهی بشر باید بره، و هنوز خیلی راه داره. یعنی اونا هم که حتی تا دامنه قله بالا رفتند، اونا هم تا نوک قله رسیدن راه طولانی در پیش دارن و دیگران میان و این راه رو ادامه میدن، و اینجاست که بشر یکیست. یعنی اینجاست که اون حرف مرحوم علامه جعفری که میفرمود اون موقع در دوران جوانی ما که هنوز جمعیت دنیا 5 میلیارد بود و الان از اینکه 8 میلیارده، 5 میلیارد رو ایشون میگفت که میگفت 5 میلیارد انسان نیست، 5 میلیارد مساوی با یک انسانه در این عالم هست. این به لحاظ حقوقی هم همین معنا رو میده، به لحاظ سرنوشت هم همین معنا رو میده، به لحاظ مساوات و عدالت هم همین معنا رو میده، و حالا خیلی حرفا از این میتونه آدم استخراج کنه. اما یک مساوی با 5 میلیارد یا 5 میلیارد مساوی با یک، و این تعبیر رو همیشون داشتن که این آجر نیست که آدم رو هم مثل آجر بشماری بگی 1, 2, 3, 4, 5 میلیارد، نه خیر، اینا یک موجودن در این عالم و یک سرنوشت دارن. بنابراین این امتداد وجود داره، یک کسی تا یه بخشی از این قله میره، کسی دیگری میاد ادامه قله به اصطلاح کوه و دامنه رو طی میکنه، و نهایتاً بشر بایستی به اون اوج دریافتاش که جایگاه خلیفت اللهی هست دست پیدا کنه. من با این اعتبار میگم که به این زودی این حرفایی که در گوشه و کنار میزنن که عمدتاً خرافه آمیز هست و اهداف خاص سیاسی اجتماعی هم درش نهفته است که بله عصر ظهور است و فردا امام زمان ظهور میکنه و یه 10 سال دیگه و 5 سال دیگه و ما میخوایم تحویل بدیم و بدیم به ایشون پرچم و اینها، ببینید که با این فرمول اصلا نمیخونه. حالا این فرمول عقلی تر است، منطقی تر است، دلپذیر تر است، یا اون فرمول دلپذیر، خیلی روشنه دیگه.
استاد ما شوق داریم که امام زمان بیاد، وگرنه این که به وقوع نمی‌رسد.
نه وعده هاش، این شوق که خوبه. اصلا اصل انتظار بسیار مقدسه، اینو به شما عرض بکنم. اصل انتظار امید آفرین، شوق آفرین، آرامش بخش هست و پسندیده است. به خاطر همین هم هست در نهاد همه ادیان اصل انتظار، نهاد فهمید اصل انتظار وجود داره. اما این که نه ما بیم وعده بدیم و بعد هم بگیم که خب ما هم از این طرف ایشون بالاخره یه حکمی داریم و بله، اون بخش پایانی خوب، برای اینکه اون انسان کامله، یعنی اون به اوج قله رسیده، حالا اون بخشی که بشر دسترسی دیگه پیدا نمیکنه در این مسیر رشد و کمالات و با زجر و سختی ها، او دیگه میگه خب دیگه شما زحمتتون کشیدید، بیاید من سفره رو باز کنم، این تتمه هم که باقی مونده من تحویلتون. بله امام باز میکنه. حالا اینا بحثایی است که بمانه. اگر به این نکته، سوال مهمی، اگر به این نکته قائل باشیم که بشر موجود متکثر نیست بلکه یک موجود واحد است، بنابراین فرقی نمیکنه که یک نفر به اون قله دست پیدا کنه یا تک تک موجودات بیرونی یعنی وجود فیزیکی انسان ها دست پیدا کنه. ما وقتی که تو این عالم هستیم وجود متکثر داریم، 5 میلیارد 8 میلیارد هستیم. به معنی که این 8 میلیارد نفر وجود عنصریشون تبدیل به خاک شد، روح دوباره یک پیوند واحد پیدا میکنه. عنایت میفرمایید، یک همچین قاعده ای وجود داره. بنابراین اگه یک نفر برسه همه رسیدن. اتفاقا داریم در بعضی از روایات هم داریم که اگر یک نفر به نوک قله رسیده است، به منزله این است که کل بشر به اونجا دست پیدا کرده. اگر یک، حتی در مورد عبادات هم این رو داریم، میگه اگر دو رکعت نماز شما در طول 60 سال 70 سال 100 سالی که عبادت و بندگی میکنید مقبول درگاه خداوند بیفته، شما به هدف غاییتون دست پیدا کرد، دو رکعتش. حالا میلیون ها هزاران رکعت در طول دوران خوانده شده و این سربخشی و این خلوص و این پاکی رو نداشته، یه رکعت حتی داشته، یه دعا. گاهی انسان این مسیر مسیری نیست که انسان با قدم و حیوان و مرکب های زمینی و اینها بخواد طی کنه که بعد بگه خب من که راهی نرفتم، بود مسافتی که من طی نکردم، کار خاصی که نکردم. نه، یه حرکت باطنی، یه جهش باطنی، یه لحظه است، اصلا زیر لحظه، کمتر از کسری از ثانیه، یه دفعه این احوالات در انسان رخ میده و کم و بیش هممون تجربه داریم. اجازه بدید زین دوره، گرچه به جست و عزم نیست، خب من هی برمیگردم به بیتایی که خوندم، هم از آنجا که این تردد دادیم. بعد گفتیم ورنه ساکن بود این بحر مجید. خب ببینید اینو داشتم عرض میکردم، ما در عالم الست قبل از وجودیه که و قبل از اینکه وجود مادی پیدا کنیم، روح منتقل بشه از یک مرحله به یک مرحله دیگری که در قالب جسمانی قرار بگیره، اونو بهش میگن عالم الست، عالم زر، عالم معنا، عالم عدم، حالا همه این اسما اون معنا رو داره. اونجا که بودیم میگه ما این دغدغه رو نداشتیم، پس روح دغدغه ندارد، جنس روح جنس خداست، بنابراین اگر خدا دغدغه داره اونم دغدغه داره، اگه خدا غضب میکنه اونم غضب میکنه، اگه خدا شاه شاد میشه اونم شاد میشه، هیچ کدوم اینها نیست. تمام اوصاف الهی رو اون روح ما قبل از این که وارد به عالم وجود بشود به این معنای فیزیکی و عنصری داشته، در اختیار داشته. لذا میگه من تو اون بحر آرام بودم، این دغدغه ها مال این عالمه، مال این نشأه است، مال این مرحله ای از رشد و تکامل انتخابی من هست که اتفاق میفته. ورنه ساکن بود این بحر مجید، اونجا اینطوری بود. هم از آنجا که این تردد دادیم، بی تردد کن مرا هم از کرم. میگه خب خودت این اختیار رو دادی که موجبات تردید و شک و از کنم نگرانی ها در من به وجود آمد، حالا هم خودت بیا و آرامش رو به ما بده دیگه. این مرتبه بالاتری رو داره تقاضا میکنه دیگه، بسه. یعنی میخواد بگه که ما خیلی اذیت شدیم تو این مسیر و هنوز هم چرا آدم دچار تردیده، چرا آدم دچار نگرانیه؟ برای اینکه گمشدهشو پیدا نکرده دیگه. خلاصهشو بخوام بگم اینه، یعنی خودتو به من نشون بده. مولانا اینجا داره خداوند با زیرکی میگه که بی تردد کن مرا هم از کرم، یه لطفی بکن، یه بخششی بکن، یه کرمی بکن، منو از تردد رهایی بده. تردد رهایی بخشیدن یعنی خودتو به من نشون بده، من همش دارم دنبال تو میگردم تو این بیابونا و هی راه رو گم میکنم، تاریکی میرم، روشنایی میرم، دره میرم، از کو پرت میشم. این فراز و فرودهایی رو که تو زندگی من دارم برای پیدا کردن تو به خاطر این تردد است، این رو از من بگیر و راه رسوندن من به آرامش همینه که خودتو به من نشون بدی. یعنی من به معشوق دسترسی پیدا کنم. وقتی که این اتفاق افتاد، شما گم شدتون پیدا کردی، آرام میشید دیگه. تو زندگی اما وقتی که یه چیزی حالا با ارزشی یا چیزی که مورد علاقه ما هست گم میکنیم، میبینید چقدر ما مضطرب میشیم، حالمون کلا بد میشه. یه هفته طول بکشه پیداش نکنیم، اون یک هفته ما نه خواب داریم، نه آرامش داریم، نه حوصله داریم با کسی حرف بزنیم، این ور به چشم اون ور به چشم، به هر چیزی که نگاه میکنیم شبیه اوه، فکر میکنیم اونه. هزار تا فکر میاد به ذهن ما که خب این کجا ممکنه، یه جا افتاده، ولی کجا ممکنه افتاده باشه. ببینید ایناست. ولی وقتی که من اون شی رو پیدا میکنم یا به اون مطلوبی که گم شده میرسم، میبینید چقدر یه دفعه یک حالت آرامشی بر من مستولی میشه. مولانا این رو داره میگه، میگه بی تردد کن مرا هم از کرم، تا به کی این ابتلا. میگه بس دیگه، ما خیلی اذیت شدیم تو این راه، تا به کی این ابتلا یا رب مکن، دیگه ادامه نده، خودت قائم کردی. اینو داره میگه مولانا، در بطن این سخن اینه، میگه تو خودت قائم کردی ما رو، هم انداختی دو مال اینکه بگردیم پیدات کنی. مثل این بازی بچه ها چی بهش میگیم؟ چی؟ قایم موشک. این قایم باشک، قدیما میگفتن قایم موشک، ولی قایم باشک درست. خودت قایم کردی ما رو گرفتار کردی، میگه منو پیدا کن. خب ما هی داریم میدویم این مرمر، خسته شدیم، پدر مادر اومده، اذیت شدیم، بیا حالا یه کار دیگه به خودت نشون بده، نمیتونیم پیدات کنیم. ما با امکانات و اختیارات خودمون و توانمندی خودمون نمیتونیم تو رو پیدا کنیم، باز هم تو باید خودت رو به ما نشون بدی. و این خیلی حالت لذت بخشیش. تا به کی این ابتلا یا رب مکن، مذهبی هم بخش و ده مذهب نکن. ببینی مذهب یعنی راه، درسته؟ این نقطه مورد اطمینان میگوید که شما منو یه مذهبه کن، تکلیف منو مشخص کن، هدف من معلوم باشه، از تردد و تردید رهایی پیدا کنم، نشون بده خودتو به من که من دیگه هی اشتباه نگیرم تو رو با چیزای دیگه، با کسی دیگه. مذهبی هم بخشو، ده مذهب مکن. خب الان نگاه کنه این حرف مولانا چقدر حرف عمیق و ارزشمندیش در این عالم. یعنی اگر متولیان امور اداره جامعه بشری به همین مصرف فقط توجه کنن که مذهبی هم بخشو، ده مذهب نکن، برم به سمت این که
معنی مذهبی رو درست فرموده،
ولی خوندنش فکر کنم آواشو
درست
کنید بهتره،
چون مذهبی هم بخش، یعنی یه مذهب.
بله،
مذهبی وقتی میگین یعنی منو مذهبی بگردم، در اینکه یا
وحدت. نه مقصود همون است
که
گفتم. بله معنیش درست بود. ببخشید. بله نه، متشکرم از تذکر شما. میگوید که من رو یه مذهب پایدار و استوار و روشنی بده که از این تردد در اشتباهات مذهب پنداشتن دیگر راه ها، یعنی راه روشنی پیش پای من بگذار که من ای توی این تاریکی دنبال راه نرم و دنبال آب حیات نگرد، بلکه بله
کمک کننده باشی. ما تو قرآن یه صراط داریم که صراط مستقیم هم صفتش، یه سبیل داریم و سبل. میگن صراط اصلا کلمه جمع نداریم در عربی، سرطن و معنی بلعیدن، معادلش میگن اتوبانه. شما پا با ماشین وارد اتوبان میشین، اتوبان شما رو میبره تا انتهای راه، میره به مقصد میرسید. ولی سبول هم خدا ایجاد کرده همین بحث اختیاره که راه‌های مختلف، مثلا میگه خداوند فرمایید انا هدیناه السبیل، ما سبیل به شما هدایتتون کردیم، یعنی راه‌های مختلف، اما شاکرن اما کفورا، میخواین این انتخاب کنین. یعنی تمام این الان اشاره که شما خوندید با این آیات خدا، همین که فرمودین که بین گاهی وقتا تو شکریم شیرینیم، چرا باید نزاع داشته باشیم؟ یعنی اگه تو راه مستقیم بیافتیم، برای همین ما تو هم روزانه مرتب میگیم خدا اهدنا صراط المستقیم، نه اهدنا الا صراط، الا یعنی به سوی راه، از خدا میخوایم ما رو تو متن راه بگذاره، ولی در واقع با اختیاری که داریم ما تو سبیل های مختلف قرار میگیریم، این راه بریم اینه. تمام این
بله دقیقا همینه. حالا اینجا هم اتفاقا همین رو داره مولانا میگه دیگه، میگه به ما صراط مستقیم رو نشون بده که ما از این گرفتاری بیایم بیرون. مذهبی هم بخش و ده مذهب مکن، منو یه مذهب بده و من از این گرفتاری نجات بده، از این شک و تردید و اینها. خب این هم دعای بسیار زیبایی است، در واقع معنای همان اهدنا الصراط المستقیم که اشاره فرمودند. خب بعد حالا ببینید این دو سه بیت آخر مولانا میناله از این گرفتاری اختیار و میگه که اشتریم لاغری و پشتریش، میگه من این حالت داشتن این اختیار رو تشبیه میکنم به شتری که این شتر لاغر است، یعنی ناتوانه، قوه کشیدن بار رو نداره، ضعیفه، بار اختیار بار سنگینیه، و به خاطر همین هم اونها اعراض کردن سایر موجودات و انسان پذیرفت و پشت ریش و پشتش هم زخم. چرا پشتش زخمه؟ میگه دیگه ز اختیار همچو پالان شکلی خیش. میگه این اختیار و مسابه پالانی هست روی یک شتر لاغر و ضعیف، چون اگه شتر چاق و فربه باشه پالان فیت میشه رو بدنش. اینا رو میفرمایید؟ چقدر مثال چقدر زیباست مولانا. این پالان فیت میشه روی بدن شتر و این برنامه دیگه نمیشه. با راه رفتن و با پیچیدن و چپ و راست کردن و اینها این ثابت میمونه. بنابراین وقتی که ثابت میمونه او رو زخم نمیکنه پشتش رو. اما این شتر من، مولانا میگه شتر بشر، شتر لاغری است، ضعیفه، ناتوانه، قدرت مقابله با این شک و تردیدها رو نداره. مثل شتر لاغری میمانه که پالانی روش گذاشتند و این پالان دائم این طرف اون طرف میشه و پشت او رو زخم کرده. یعنی وجود ما رو زخمی کرده، نگران کرده، ناراحت کرده، زخمهای روحی و روانی در ما ایجاد کرده این اختیار. اشتریم لاغری و پشتریش ز اختیار همچو پالان شکل خیش. پس نظر مولانا در مورد اختیارم روشن شد. میگه اختیار مثل یه پالانه که روی مرکبی میذارن که حالا یه شطوره و این پالان اگر روی مرکب فربه و چاقی باشه اذیت نمیکنه. عرض کردم محکم میشه و فیت میشه. اما اگر که لاغر و ضعیف باشه، یعنی گشاد، مثل لباس گشاد میمونه برای انسان. میخواد اینو بگه مولانا، میخواد بگه این لباس اختیار برای من گشاده، به تن من نمیخوره. یه کاری بکن دیگه. دقیقا همین رو میخواد. نه نه نه، منظورش اینه که بله، منظورش سختی راه و ناتوانی و عدم تحمل انسان. تاب این رو میگه من ندارم. رضا تشبیه کرده به شطور لاغر ضعیفی که اون پالان روش ما نمیسته. یعنی چی؟ یعنی به یعنی به تنش نمیشه.
دقیقاً مفهوم آیه است. کاش اجازه بدید من این آیه رو بخونم.
بله خواهش.
کاملا یعنی مطابق شاید که بهترین تفاسیر این آیه میشه این کمران. آیه 72 سوره احزاب میفرمه انا عرضنا الامانت على السماوات والارض والجبال، یعنی امانت رو بسا عرضه کردیم و آسمان ها و زمین و کوها، فعبین ان یحملنها، ابا کردن یا سرباز زدن، که شما فرمودین سرباز زدن یعنی چیز نبود، یعنی درست نیست، از اینکه هم کنند آن را. اتفاقا جناب دکتر بازرگان این امانت رو هم اختیار گرفته بر اساس ما. و اشفقنا منها، یعنی آسمان و زمین اشفاق پیدا کردن. اشفاق اون دو وجهی رو که تو ابیات قبل داشتیم راجع به گاهی ناراحتیم گاهی خوبیم، این اشفاق میگن حد بین نور و تاریکی، یعنی گاهی وقتا تو نوری میکنه حالت
شفق.
و حمل الانسان، یعنی در واقع اینجا الان داریم که اشتری که دوشش پالانه حملش باید بکنه، میگه انسان پذیرفت این پالان به دوش بکشه با اینکه چی؟ لاغر بود. و این انتهای آیه میگه انهو کان ظلوما جهولا، همین جهالت، ظلم یعنی کم گذاشتن و جهلم نادانی. یعنی این صفت، صفت انسانه که حالا اومده با یه همچین اختیاری روبرو شده، قبول کرده. حالا مهمی که از این قبول عهدی که بسته چه سربلند در بیاد.
من حالا من اینو ما رو بردی توی وادی، من ببینید این که درسته فرماشتون، منو بردی توی مسیری که نکاتی رو که قبلا اشاره کرده بودم تکرار کنم. مهمه در این حال که همیشه گفتم من صلاحیت ورود به مباحث قرآنی و تفسیر و شرح قرآن رو ندارم و وارد هم نمیشم، اما اشاراتی که مولانا داشته گاهی عرض میکنم و ممنونم از توضیحاتی که شما دادید در مورد اینکه انسان ظلومن جهولا در پایان این آیه آمده. من یه بار دیگه برای شما صحبت کردم، باز هم ممکنه بگید که خب تو که میگی من وارد نمیشم، پس چرا این حرف داری میزنی؟ که نخی، انسان این معناش این است که این انسان قبل از اینکه این بار امانت رو بپذیرد ظلومن جهولا بود، و وقتی که این پذیرفت حالا افتاد به راه رشد و کمال. بله، اون آگاهی و اون ظلم، ظلم بخیش و جهل به معنای تاریکی قبل از پذیرش این امانت وجود داشت. این خب نه میگن که آقا چون انسان جاهل و نادان بود اینو قبول کرد. یعنی اونا روی آگاهی پس زدن، سایر موجودات عالم، آسمان ها و کرات و چه موجودات دیگه که اینجا الان هم آیشو تلاوت کردن، اونها فهمیدن که این بار سنگینه و نمیتونن بکشن، کنار زدن، پس زدن اونا. ولی انسان چون جاهل و ظالم بود نفهمید، قبول کرد. این نیست اصلا. میگن انسان قبل از این که این رو به پذیر ظلومن جهولا بود، یعنی موجود حیوانی بود، وقتی که این رو پذیرفت حالا به آگاهی میرسه به واسطه همین داشتن این امانت الهی. بله حالا این که همه موجودات هست و درسته، بله همه موجودات اینه. بله خواهش
میکنم. این بحث
که کردین تناسخ رو تایید میکنه؟ تناسخ نه، ما
قبل از این که به پذیره جاهل بوده، یعنی ما قبلش مثلا درخت بودیم به فرض، الان که پذیرفتیم به شکل انسان در
من. بله اگر تا اون داستان تکامل مولانا رو که عرض کردیم از نگاه مولانا تشریف داشتید در سال قبل و سالهای قبل، به اون معنا اگه بگیرید بله درسته. میگه همینجوری این آگاهی آمد تا انسان به قدرت در فهمی رسید که این امانت رو قبول کرد. یعنی از مرحله جمادی عبور کرد، از مرحله نباتی عبور کرد، از مرحله حیوانی عبور کرد. ببینید نه همه مراتبی است که توأم با جهل و تاریکیه دیگه، در این حال که روشنایی هایی داره. همون جماد هم نورانیت به معنای آگاهی و روشنایی داره، میاد تو گیاه روشنایی بیشتر میشه، ظلمتش کمتر میشه، میاد تو حیوان نورانیتش بیشتر میشه، ظلمتش کمتر میشه، میاد به مرتبه انسانی که میرسه نور غلبه میکنه بر ظلمت، و وقتی که به مرحله آدم میرسه دیگه میشه نور. یعنی دیگه یا تاریکی اصلا نیست یا تاریکی خیلی دیگه ضعیف و کمرنگ شده. به این معنا اگر بگیریم بله فرمای شما درست. اما این تناسخ نه، تمام بزرگان ما و از جمله مولانا هم صریحا اقرار کرده، در یه جاهای ابیاتی داره که بوی تناسخ ازش میاد و ما قبلا صحبت کردیم چه در حالا دفتر پنجم و ششم هم هنوز ابیاتی رو پیدا میکنید. اما بلافاصله خودش میگه که اشتباه نکنید و من مقصودم تناسخ نیست، من معتقد به این که ارواح در اجساد و یا اجسام دیگری دوباره باز میگردن به این عالم، این رو قبول ندارم. مولانا این رو میگه و خیلی از بزرگان ما، حالا یه عده هم هستن در دنیا معتقد به این هستن، خیلی هم فرق نمیکنه. به شما عرض بکنم چیزی برای ما کار خاصی انجام نمیده، چه این اتفاق بیفته که این روح ما فردا در قالب یه اسبی تجلی پیدا کنه یا در قالب یه ملکی تجلی پیدا کنه یا کوه بشه یا گیاه بشه، چیزی رو الان برای ما دانستنش یا ندانستنش عوض نمیکنه. ما باید مسیر خودمون رو بریم. اینایی رو هم که خداوند روشن نکرده به نظر من عمد داشته برای این کار، برای اینکه بشر گرفتار عباطیلی نکنه که درجا بزنه و نتونه مسیر رو بره.
ببخشید تو تناسخ میگن بارها انسان میاد به زمین تجربه کسب میکنه، کارما میسوزونه، ولی آیه در قرآن هست که رد میکنه، اینی میگه لقد عمد تنس نتاین، ما شما رو میمیرانیم دو بار و احیای تنس نتاین، فقط دو بار مرگ و میر، یعنی یه بار مرده ای هستیم، آدمی هستیم که به دنیا میاد، زنده میشیم، دوباره میمیریم،
دوباره زنده میشیم،
دوباره سریع پخته.
و همینطور که حالا اشاره هم کردن، اتفاقا این هم مطلب خیلی جالبی، حالا بحث میاد تو بحث دیگه، آدم یه نکاتی به ذهنش میرسه. نه حالا این اسنین که اشاره کردن که دو بار اتفاق میفته و هر دوتاش هم اسمشو گذاشته مرگ خداوند، بس میبینید یعنی چی، نشون میده که مرگ به این معنایی که مصطلحی که ما میفهمیم نیست، اصلا تولده در واقع. از عدم ما رو آورده این مرحله خروج از این عالم ماده هم نوع دیگری از اون جنس هست و این راه ادامه داره. یعنی انسان موجود جاودانه است که حالا دو تا مرحله خیلی آشکار طی میکنه. ما دائم به قول مولانا داریم میمیریم و زنده میشیم، حیات ما و مرگ ما مستمر داره اتفاق میفته، که بارها هم عرض کردم مثل این نور میمونه. خب این الکترون هایی که الان در این سیم ها دارن تردد میکنن، اینا متصل به هم نیستن، اینا به قدری سرعتشون بالاست که پیوستگی نشون میدن و شما در نور قطع و وصل نمینید، در صورتی که اونا دائم در حال قطع و وصل شدن هستن. و انسان هم مولانا میگه که روش همینطوریه، مثل آب جاری است، دائم همینجوری مستمر داره میاد، اینجوری نیست که یه چیز روی ثابتی گذاشته باشن در وجود ما. و بنابراین این دو تا مرحله خیلی برجسته داره که این رو هم قرآن اشاره کرده. مرگ و میرهای مستمر دائمی رو نگفته، برای اینکه خب برای ما محسوس نی، اما ما این دوتا رو خوب میفهمیم که ما نبودیم آمدیم و میفهمیم که میمیریم و دوباره راه دیگری داریم برای زنده شدن و حالا مراحل بعدی که است. یعنی یه تولد دیگه است. ببینید با دوتا تولد مهم رو داره بیان میکنه، دوتا مرگ مهم رو داره بیان میکنه. که مرگ اصلا به مفهومی که به ما گفته شده و ما میفهمیم نیست، بلکه حیات هست و عرض کنم که اونم که تولده، یعنی خود مرگ تولد دیگری است. اون قیامت هم که صحبتش هست، یعنی بعد از این مرحله عبور از این دنیای مادی و جدا شدن روح از بدن عنصری، مرگ دیگری است که اتفاق میفته و در این حال قیامت دیگری است که برپا میشه، یعنی روز قیامت میشه. یعنی چی؟ یعنی من یه تولد جدید پیدا میکنم و اون تولد خیلی تولد عظیمیه، کما اینکه این تولدم تولد عظیمی بود. یه تولد از مادره، یه تولد از عدمه. تولد از عدم تولد اصلی است و تولد از مادر و سایر تولدهای ریز و درشتی که ما خیلی هاش رو متوجه نمیشیم، دقیقا همون استمرار این الکترون ها هست برای دادن این روشنایی و بعد هم اون مرگ آخری که ما درکش میکنیم.
بله. تولد از عدم که فرمودین خیلی زیبا، قرآن تو آیه اول سوره مرد حتی مرگ رو از نوع خلقت میدونه، میگه ابتدا قبل از حیات هم میدونه، میگه خلق الموت و حیات لیبلوکم ایکم احسن عملا.
پس مرگ نابودی نیست،
یعنی مرگ در واقع جز چیزیست که بله. خلق شده.
ببینید این آیه خیلی سریع داره میگه، میگه اصلا مرگ نابودی نیست که ما تصور میکنیم معناش، میگه خلقه، یعنی من خلق کردم، آفریدم مرگ رو. خب پس ما معنای آفریده شدن مرگ، یعنی مثل سایر پدیده ها آفریده شده، یه وسیله است، یه ابزاری است، یه مرحله است، بلکه به معنای نابودی نیست. خب حالا اینم بمانه، به گفت که اشتریم لاغری و پشتریش زختیار همچو پالان شکل خیش، و بعد این پالان رو تشریح میکنه که حالا من چرا گفتم اینو پالانه، این کجاوه‌ای که روی شتر میذارن که همه دیدید تو فیلم ها و بیرون و اینا، این کجاوه گه شود این سو گران، گاهی این وری سنگینی میکنه، طرف راست من سنگینی میکنه، گاهی طرف چپ من، این کجاوه گه شود این سو گران، آن کجاوه گه شود آن سو کشان، گاهی من رو این ور میکشه گاهی من، و زخم ها از اینجا ایجاد میشه، زخمای روحی و روانی ما که دچار استرس، نگرانی، اضطراب، افسردگی های شدید رخ میدهد، همش به خاطر این است که ما سر دوراهی قرار میگیریم و قدرت انتخاب برای ما مشکل میشه و لذا در وجود مادی و معنوی ما اثر میگذاره و ما رو در واقع مچاله میکنه و در اختیار خودش قرار میگیره. مولانا همینا رو دیده که داره میناله، میگه بسه، این لطف به ما کردی، این اختیار رو به ما دادی، اما این گرفتاری ها هم برای ما درست کرد، شما بیا توی پروردگار، توی معشوق، این رو هم بگه از ما بگیر و یه مرحله بالاتر به ما بده، ما رو برسون به دریای امن و آرامش خودت، یعنی متصل کن به وجود خودت که دریای امن و آرامش هست، که ما از این درگیری و از این تردد به قول خود مولانا کنار بیام. اشتریم لاغری و پشتریش زختیار همچو پالان شکل خیش، این کجاوه گه کشد این سو گران، آن کجاوه گه شود آن سو کشان، بفکن از من حمل ناهموار را. چقدر دردش اومده، چه دعای زیباییست. بفکن از من حمل ناهموار را تا ببینم روزه ابرار. همین هم مانع دیدن روزه شده، رضوان شده، دوره بهش شده و جنت، یعنی زیبایی، یعنی تو، یعنی اصلا زیباترین بهشتی که شما بتونی در عالم هستی تصور بکنی، دیدار جمال معشوق حضرت پروردگاره. اونو میگه به من نشون بده، من خلاص کن از این. میبینید بفکن از من، این هم ناهمواره، ناهمواره یعنی با گاهی به کج میره، با گاهی راست میره، منو زخمی میکنه، منو مضطرب میکنه و آرامش رو در واقع از من داره میگیره. پس بفکن از من حمل ناهموار را. ببینید یک نقطه روانی کاوی روانشناسی مهمی رو مولانا داره بیان میکنه، میگه کسانی که دنبال آرامش هستید باید این حمل ناهموار رو از خودتون بیاندازید. این حمل ناهموار حالا او داره از او تقاضا میکنه بیاندازه، اما ما مسیرمون برای انداختن این حمل ناهموار چیه و کجاست؟ این مهمه دیگه. ما وقتی که توجه به او کردیم، به توانایی و قدرت او اعتماد کردیم، خودمون رو در اختیار دستان او قرار دادیم که عرض کردم کلمه یت فی جای دل غسال، اینو باید باور این کار کردیم که غیر از او کسی نیست، اون موقع هست که اون دست ما رو خواهد گرفت، ما رو از این تردد نجات خواهد داد. بفکن از من حمل ناهموار را تا ببینم روزه ابرار را. اونایی که این ابرار کسانی هستن که مرحله طی کردن و اونا به بهشتی رسیدن، به جنتی رسیدن، به یک زیبایی رسیدن، به باغ خیلی خوشی دست پیدا کردن که یعنی آرام شدن. این روزه ابرار این جایگاه آرامش انسان، ما اونها دست پیدا کردن، منم بیام این کار رو با من هم بکن، منم بتونم به اون مقام و موقعیت دست پیدا کنم. همچون اصحاب کهف از باغ جود میچرم ایقاز نه بل هم رقود. این هم استفاده کرده از داستان اصحاب کهف در قرآن و سوره کهف که شما میدانید و آیات متعددی در رابطه داستان رو هم میدانید که چگونه این افراد در غاری قرار گرفتند به خاطر ظلم و ستمی که حالا حکومت وقت انجام میداد، تقاضا کردند که ما رو رهایی ببخش که در این مظلمه و ظلم شریک نشیم با حکومت، چون اونها آدمای صاحب نامی بودند، سیستم تقاضای کمک و یاری کرده بود ازشون و اونا نمیخواستن به ظلم کمک کنن. حالا ظاهر قصه اینه و خیانت به مردم و انسانها بکنن، لذات از خداوند تقاضا کردن که ما در اینا هم نمیخوایم بمیریم، میخوایم باشیم ببینیم که چه اتفاقی میفته، اما یک کاری خودت بکن برای ما، که خداوند گفت حالا برید تو غار بگیرید بخوابید. و صورت داستان اینه. البته نماد هست، نماد بسیار زیبایی هم، جای شرح و تفسیر مفصلی داره، خیلی حالات و نکات قشنگی داره این غار کهف و اصحاب کهف، اما صورت داستان همین بود که اجمالا خدمت شما عرض کنم. مولانا داره به اون داستان اشاره میکنه، میگه اون اصحاب کهف از باغ جود، همچون اصحاب کهف از باغ جود میچرم ایقاز نه بل هم رقود. این یه حالت فوق‌العاده است که مولانا داره بیان میکنه، این رو اتصالش به ابیات قبلی ندید، برای اینکه معنای مجزا و مستقلی داره این آیه، این بیت، و تسلسل در سرودن هم نبوده، جای دیگه مثنوی من آوردم این بیت رو اینجا. حال بعدیش رو داره میگه، حالی که حالا از این حالت تردد و داشتن این اختیارک رهایی پیدا کرده، شده مثل اصحاب کف، همچون اصحاب کف از باغ جود، باغ بخشش الهی، یعنی اون کرامتی که گفت بی تردد کن مرا هم از کرم، اینجا اتفاق افتاد، خداوند از عنایت کرد، از کرم خودش این حالت اصحاب کف رو به من مولانا داد و من در باغ وجود آرام گرفتم. می چرم ایقاز، الان مشغول چریدن هستم. خواب بودن اونا چجوری دارن می چرن؟ دارن روزیه، اونجا هم قرآن اتفاقا اشاره داره به این که اینا در خواب هم دارن روزی می خورن، غذاشون تامینه. چه غذایی میخورن؟ نون و آب که نبوده. مولانا هم میگه من در یک همچین فضای امن و آرامشی الان قرار گرفتم که میچرم، مشغول زندگی و خوردن و بهره گرفتن به معنای چریدن هستم. ایقاظ یعنی بیدارن، مثل بیداران. ببینید اونها خواب بودن در غار کهف، خب، ولی بیدارترین انسانها بودن و این خیلی تعارض و تناقض جالبی هست که اونجا وجود داره، یعنی اینها به واسطه بیداری در اون خواب ظاهری رفتن، چون در اوج بیداری قرار گرفته بودن و نمیتونستن این فضا رو تحمل کنن، رفتن در خواب در خواب عرض کنم که ظاهری. ولی اینجا هم مولانا داره در همین حال رو بیان میکنه، میگه من تو غار اصحاب کف هستم، یه آرامشی بر من چیره شده و مشغول برخورداری و بهره گرفتن از اون فضایی هستم که فضای چیه؟ فضای بیداری است، یقظه است، فضای بید. میچرم ایقاظ، بیداری، با بیداری دارم این کار رو میکنم، نه بل هم رقود، نه مثل خواب رفتگاه. انسان وقتی که میخوابه خواب طبیعی دیگه غذا نمیخوره، وقتی که خواب طبیعی نبود، عنایت بود، کرم الهی بود، اون وقت در خواب هم میخوره، که خود پیامبر هم اینو میگن، در چه بسا اشاره هم به آیات هم به روایتی از پیامبر هست که پیامبر فرمودن که ما در خوابم بیداریم، این تعبیر هست و جز روایات قابل قبول هم میگه ما، یعنی اولیاء اله، یعنی اونهایی که مراتب کمال رسیدن، که شما هم این امکان رو دارید، میرسه به جایی که خوابش هم بیداریه.
عارف رو میگن خواب بیداری
آسا حالا همون عرض کردم دیگه، حالا اولیاء الهی
شما
لی
رو به قسمت بعد چسبوندید، حالا اگه به اولش بچسبونید غلط میشه.
میچرم ایغاز،
میچرم ایغاز نی یعنی بیدار، نه بر هم رقود مثل اصحاب کف در واقع اون ظاهر قرآن
میشه. من توی اتفاقا این ویرگول رو من نگاه کردم، بعد از نه گذاشته، بعد از ایغاز اگر باشه فرما شما درست.
حالا نی بر میچسبه به ایغاز، ایغاز نی یعنی بیدار نیستن
بلکه خوابم. حالا اینم میشه، بله اشکالی هم نداره. حال با دید در نسخه دقیق و صحیحش که این ویرگول کجا قرار گرفته، این دوتا معنی رو میتونه داشته باشه.
هم بل نمیتونه درست کنار هم باشه، بچسبه به انتهای نمیتونه بگیم نی بل هم رو قرد.
خب منم هم همینو خوندم که هم گفتم میچرم ایغاز نه
خب بیدار
یا نه
بیدار نیستیم بل هم رو قرد، بل اونا خواب بودن
مثل بیداران میگه نیستم. آه بله اینا درسته، مثل بیداران نیستن بلکه خواب از جنس بیداریه.
بله.
و اینو میخواد بگه، همون نتیجه شاید همون باشه، اما صورت درستش همینه. میگه من در شرایطی قرار گرفتم که مشغول چریدن هستم، اما نه مثل بیداران بلکه مثل خوابیدگانی که این بیداری هست، خواب اصحاب کف. خب حالا اینا تصحیح شد با این ویرگول. خفته باشم بر یمین و بر یسار، بر نگردم جز چو گو بی اختیار. ببینید این خیلی نکته مهمی است و تا همه این ابیات رو مولانا در این خلاصه کرده، فهمش برای ما آسان تر میشه. در داستان اصحاب کف هم خداوند همین رو اشاره میکنه. خب گویی سوال میشه که خب چطور 300 سال حالا کمتر بیشتر چند تا 7-8 آدم در غار کف خوابیدن، اینا چطور مثلا زخم بستر نگرفت مریض نشدن؟ بعد اونجا در قرآن خودش اینو توضیح میده، میگه که ما ماموران ملائکی کسانی رو مأمور کرده بودیم که اینا رو چپ راست میکردن، میچرخوندن این طرف اون طرف که اون مشکل وجود نیاد، در صورتی که اینا همه نمادینه ها، ولی حالا ظاهرش رو هم قرآن درست کرده. ظاهرش رو هم سلام علیکم نمیدونم، ظاهرش هم نمیتونیم بگیم نبوده، قرآن اون چیزایی رو که میگه حتما درست. اما قرآن وقتی که داستان ها رو در قرآن مطرح میکنه، همش چه اونهایی رو که خداوند عمدن در قالب داستان به اصطلاح وحی خودش رو، سخن خودش رو یا منویات خودش رو القا کرده و منتقل کرده به بشر، چه اونهایی که ساخته داستان رو خودش ساخته، چه اونهایی که نه واقعیت تاریخی داشته، فرق نمیکنه. اینا هم صورتش قابل توجهه که عرض کردم، هم عمدتا نمادینه. داستان اصحاب کهف، داستان حضرت موسی، داستان حضرت عیسی، داستان نمرود، داستان عرض کنم حضور شما حضرت ابراهیم و دیگر داستان هایی که در قرآن هست، خدا که نمیخواست داستان بگه که. منتها مولانا هم بارها عرض کردم از همین روش استفاده کرده، چون نمادین سخن گفتن، سخن رو ماندگار و متناسب با دریافت انسان ها در عصرهای مختلف میکنه. اصلا علت این که کسی نمیتونه بگه من قرآن رو آنگونه که مقصود خداوند بوده یا مقصود پیامبر بوده من فهمیدم همینه، برای اینکه نمادین آمده و میتواند باید پاسخگوی نیازهای بشر در تمام ادوار تاریخ باشه که معلوم نیم میلیاردها سال دیگه این باید استفاده بشه دیگه. بنابراین اگر شما جنبه های نمادین رو نگاه نکنید، در بسیاری از جاها با تناقض و تعارض در قرآن روبرو میشید که با عقل معمولی قابل تجزیه تحلیل نیست. خب پس مولانا میگه که من الان یه وضعیتی پیدا کردم، خفتم، اما خفته باشم بر یمین و بر یسار، بر نگردم جز چو گو بی اختیار. میگه دیگه الان من خودم رو تسلیم او کردم. ببینید آمد رسید به مقام تسلیم، من خودم رو در اختیار او گذاشتم، الان او که دیگه منو حرکت میده، اونه که منو میبره، اگه چپ میرم، اگه راست میرم، اگه تاریکی میرم، اگه تو روشنایی میرم، او داره میبره. ولی وقتی که او داره منو میبره، من زجر نمیکشم. اگر بچه‌تون رو شما بذاری سر دوشتون و شروع کنید در یه باغ زیبایی قدم زدن و رفتن، شما هستید که دارید اون بار سنگین رو تحمل میکنید، شما عرق میریزید، شما رنج میبرید. یعنی من اینا رو منتقل کردم به خود معشوق، به خود خداوند، خود او داره این کار رو میکنه و من رو داره میبره، ولی زا بر نگردم جز چو گو. گو در میدان چوگانه، بی اختیار. میگه من اگر هم در میدان چوگان حالا حرکتی در من میبینید، من گفتم خفتم و ولی در این حال دارم بر یمین و یست در چپ و راست هم دارم حرکت میکنم. خب تو چه جور خفته ای هستی که در چپ و راست داری حرکت میکنی؟ پاسخ میده، میگه ببینید من گوی بی اختیارم تو میدان چوگان، اون کسی که داره چوگان بازی میکنه اون داره منو حرکت در میاره، من نیستم که راه میرم. اگر چپ میدان میرم اون زننده و اون چوگان باز هست که منو داره به چپ میرانه، اگر راست میرم او داره منو میرانه. بنابراین همه چی به عهده اوست. خب این هم عرض ما و خود هیچی دیگه، یک ساعت خورده ای فقط تو مقدمه ماندیم و ممنون از عزیزانی که توجه کردن و عزیزانی که به من گوشت کردن راهنمایی. یه وعده داده بودم به شما، اما قبل از این وعده دوست تو نکته اخلاقی عرض کنم از جناب شمس تبریزی. تا قلعه، عنایت بفرمایید، مولانا یه بیتی داره که از البته ابیات دیگر ادامه هم داره، اما جوهر اون تحلیل و تفسیر این جمله شمس تبریزی این بیت است: قلعه ویران کرد و از دشمن ستد، بعد از آن برساختش برج و مسد. اینو مولانا آورد. این کجاست؟ از کجا مولانا اینو پیدا کرده؟ بارها عرض کردیم که عمده سروده های مولانا به ویژه در مثنوی و حتی در دفتر در دیوان کبیر ناشی از جملات کوتاه و بلندی است که شمس تبریزی در اون دوره‌ای که در کنار مولانا بوده، چه در جمع چه در خلوت، به مولانا گفته. و این آدم به قدری ظرفیت و استعداد فوق‌العاده‌ای نشون داده که یه جمله رو دو جمله رو تبدیل کرده به 300 بیت، به 400 بیت. یه داستان کوتاهی رو که شمس تبریزی نقل کرده سه خط بیشتر نمیشه، بیامین 600 بیت راجبش حرف زده. این نشون دهنده استعداد و عمق فهم مولانا از جمله اینه دیگه. شمس تبریزی اینو میگه، میگه تا قلعه از آن یاغی بود، ویران کردن او باجه بود. چه چیزی رو میخواد برای ما بیان کنه؟ میگه شما قلعه وجودتون یا در تصرف پادشاه باید باشه یا در تصرف نفس و شیطان. یه قلعه وجود دارید، یعنی دل شما. این دل شما آیا به واسطه شیطان تصرف شده، او خانه کرده بت‌ها؟ اصلا ببینید که میگم نمادینه همینه ها، قصه بت‌ها در خانه کعبه دقیقا همین داستانه. اصلا اینطور نبود که حالا چهار تا بت سنگی و چوبی گذاشته باشن تو خانه خدا که گذاشته بودن. ببینید این صورت داستان. اما خدا نمیخواد اونو بگه، اونم برای اعرابی که اونجا داشتن میدیدن این رو، میخواد بگه بابا جان خانه خدا رو شما در تصرف بت قرار دادید، بوت نفس شما خانه وجود شما رو که خانه خداست تصرف کرده، باید این نفس رو و این شیطان رو و این بوت رو از این خانه برانید تا صاحب خانه برگرده به خانهش. وقتی او برگشت همه چی درست میشه. همه داستان هم همینه. شمس تبریزی از همین قاعده استفاده کرده، میگه تا قلعه از آن یاغی بود، جنگی رو داره تصویر میکنه که اگر که یک کسانی یاغیان کمون نفس باشه و در بیرون متجاوزان و متجاسران آمدن اون قلعه رو، قلعه های قدیمی بود همه جا، تصرف کردن، دشمن در قلعه مستقر شده. شما تا وقتی که دشمن در اون قلعه مستقر شده مجازید به تخریب قلعه. خوب دقت بفرمایید، یعنی ما کجاها مجازیم؟ با ریاضت و با سایر پدیده هایی که در اختیار داریم، قلعه متصرف شده توسط نفس و شیطان و وجود خودمون رو تخریب بکنیم. این ریاضتی که اینها میکشیدن، این کمخوابی که داشتن، این عرض کنم که چی بهش میگید، چه روز عبادتی که داشتن، چله گرفتن های متعددی که بوده، یا هرچی، هر کاری رو که عرفا و اولیا و انبیا، خود پیامبر اسلام، خود حضرت موسی، اینها به این کار رو میکردن، در واقع موقعی بوده که این قلعه در تصرف بیگانه بوده و برای اینکه این قلعه وجود رو که بایستی خانه خدا باشه پاکش بکنن، رضا پیامبر میاد علی ابن ابی طالب رو میبره در خانه خدا، بوتار میزن بیرون. میبینید داره خراب میکنه، اونجا خراب میکنه و بعد دوباره بازسازی میکنه. که حالا در داستان حضرت ابراهیم هم برای حضرت سلیمان هم برای ساختن مسجد الاقصا همچین داستانی هست که بهش خواهیم رسید. تا قلعه از آن یاقی بود، یعنی متصرف اونها هستن، ویران کردن او واجب بود و موجب خلعت بود. یعنی اصلا پاداش داره اگر کسی آمد و در جهت تخریب اون خانه و اصلاح قصر رو عرض کنم که قلعه ای کار کرد که دشمن توش متصرف شده یا اونجا حضور پیدا کرده، این نه تنها کار پسندیده ای هست بلکه موجب پاداش هم هست. همان که فرمانده لشکری اگر میرفت اون قلعه رو میگوشود و دشمن رو بیرون میکرد، پادشاه بهش پاداش میداد. خب دیوارهای قلعه خراب میشد، در قلعه خراب میشکست، آتش میزدن، خیلی سوزندگی اونجا اتفاق میفتاد، اموال از بین میرفت. خب ولی پادشاه او رو نمیگرفت که تو چرا اموال سوزندی، چرا در قلعه رو شکستی، چرا دیوارها رو با منجنیق خراب کردی، بلکه پاداش هم بهش میداد. چرا؟ چون دشمن رو بیرون کرده بود. اصل قصه اینه. و چقدر زیبا شمس از همین اتفاقاتی که در زندگی بشر رخ میداده عالی ترین معانی و مفاهیم رو بیرون کشید. تا قلعه از آن یاقی بود، ویران کردن او واجب بود و موجب خلعت بود، یعنی باید پاداش بدن، و آبادان کردن آن قلعه خیانت. این چقدر جالبه. این قلعه تن رو اگر ما قبل از اینکه تطهیرش کنیم بخواهیم زیادی بهش برسیم، چموشی خواهد کرد، نفس در اونجا جوران خواهد داد، لگد خواهد زد و ما رو به بیراهه خواهد بود. لذا میگوید تا قلعه در تحت تصرف دشمن هست، شما نباید به سمت آبادیش بری، رونق بدی، دیواراشو بالا ببری، کاشی کنی، سرامیک کنی، نمیدونم سنگ کنی، رنگ کنی، هیچ کدوم اینها نباید انجام بشه. و اگر این کارو بکنی در واقع داری خیانت میکنی به صاحبخانه و داری خدمت میکنی به دشمنی که اونجا مستقر شده. آبادان کردن آن قلعه خیانت بود و معصیت، خب گناه هم هست. چون قلعه از یاغی بستودند، خالی کردن، بیرونش کردن دشمن رو، متصرفین متجاوز که نفس اماره و اوصاف ناپسند ما باشه که بر وجود ما غلبه میکنه، وقتی این اوصاف رو ما از خود راندیم، ما دیگه حسود نبودیم، ما وقتی کینه نداشتیم، ما وقتی حریص نبودیم، ما وقتی مغرور نبودیم، اینا دشمنهای ما هستن، اینا را از این خانه مقدس پاک مطهری که خداوند در روز اول به ما داده و جای خودش هست، قرار او در اونجا سکنا بگزیند، بیرون کردیم، یعنی قلعه از یاغی استودیم به قول شمس تبریزی. چون قلعه از یاغی بستودند و علمهای پادشاه برآوردند، یعنی اوصاف الهی جای اوصاف شیطانی رو در وجود ما گرفت، ما شدیم رحیم، ما شدیم غفور، ما شدیم ستار، ما شدیم مبارک، ما شدیم انواع اقسام اوصاف الهی در وجود ما تحقق پیدا کرد، به جای اون اوصاف زشت اونا پر کرد وجود ما رو، یعنی پرچم خدا افراشته شده، پرچم پادشاه. قلعه های قدیم رو وقتی که تصرف میکردن اول کاری رو که میکردن پرچم ها رو میافراشتن که بدانن اینجا مورد تصرف این حکومت و این پادشاه یا این لشکر قرار گرفته و دیگه کسی تمنع نکنه. تصرف شد، دشمن تسلیم شد، بیرونش کردیم، لذا پرچم ها رو افراختیم. این پرچم های افراخته شده یعنی صفات الهی در ما تحقق عینی پیدا بکنه به جای اون صفات زشت شیطانی و نفسانی، این میشه به علم کردن پرچم ها. پس از یاغی بستودن و علم های پادشاه برآوردن، بلکه پادشاه در آمد. تازه وقتی که پرچم ها برافراشته میشه و قلعه از دشمن گرفته میشه، پادشاه میاد برای بازدید. اینا از میان اول اون اتفاقات میفته، پرچم ها افراشته میشود، آماده بازدید سلطانه که سلطان بیاد و بگه عجب کار خوبی کردید، حالا بیا پاداش بهتون بدیم. خیلی جالب، بلکه پادشاه در آمد در قلعه که بعد از آن ویران و خراب کردن قلعه قدر باشد و خیانت. میگه اون موقع قبلش خراب کردن، ببینید چقدر جالبه، چقدر این تعارضها و تضادها معانی عالی داره. اون موقع خراب کردن قلعه خدمت است به پادشاه، و الان که تصرف کردید و پادشاه در اونجا مستقر شده است، خیانت است خراب کردن قلعه. یعنی دیگه وقتی که ما به یه فضیلت هایی، به یه دارایی هایی، به یه اوصاف پسندیده ای راه پیدا کردیم با عنایات پروردگار، دیگه نباید اونا رو خراب کنیم، نباید بگذاریم دیگه. اگر تصمیم گرفتیم دروغ نگیم، دروغ بگیم، اگر تصمیم گرفتیم خیانت نکنیم، خیانت باز بکنیم. اینا دوباره همون تخریب کردن ها. وقتی که در اختیار او قرار دادیم، یعنی اوصاف او آمد در وجود ما نشست، دیگه نباید بگذاریم این اوصاف آسیب ببینه و لطمه بخوره. خب البته توبه رو برای این گذاشتن، برای همین گذاشتن که حالا اگه ما لطمه ای به این اوصاف زدیم دوباره بتونیم برگردیم. بعد از آن ویران و خراب کردن قلعه قدر باشد و خیانت، و آبادان کردن آن فرض عین. و جالب از یه موضوع فقهی و شرعی داره استفاده میکنه شمس تبریزی، میگه واجب عینی است. واجب عینی یعنی بر همه واجب هست که این کار رو انجام بدن، و طاعت و خدمت. حالا معلوم شد که از نگاه شمس تبریزی که یک عارف کم نظیر یا بی نظیری هست، طاعت و خدمت هم معنیش اینجا معلوم شد که چیه دیگه. یعنی شما به میزانی که به سمت خالی کردن خانه از شیطان و از دشمن، دشمن خودتون، یعنی دشمن خدا که نیست، ببینید اینا میگن دشمن خدا، خدا دشمن نداره. دشمن خدا این دشمن من، کدوم من؟ اون من الهی منه که دشمن داره، در کنار شیطان قرار گرفته. شیطان دشمن خدا نیست، شیطان دشمن منه. نفس دشمن خدا نیست، دشمن منه. کدوم من؟ آره، من الهی. اتفاقا جالبه این که حالا مثلا دروغگو رو نسبتش دادن به اون، و این ظرافتی داره که حالا در جاش من باید توضیح بدم. اما میخوام عرض بکنم خدمت شما که شمس تبریزی داره به ما میگه پس طاعت و خدمت اینه، یعنی به میزانی که شما میتوانید درون خودتون رو از آلودگی های ناشی از سیطره نفس و دشمن باطنی و درونی آلوده پاک بکنید، به همین میزان به سمت خدمت به پادشاه رفتید جلو، دارید به او خدمت میکنید، که در واقع خدمت به خودمون هست، که آن فرض عین و طاعت و خدمت. این سخن شمس تبریزی در اینجا اجمالا فاکتور بگیرم، بقیهش رو دوتا بیت هم آورده. تسبیح و دین و صومعه آمد نظام زهد. اینا بفرمایید تسبیح و دین و صومعه آمد نظام زهد، زنار و کفر و میکده آمد قوام عشق. این چه قضیه؟ میگه یک انسان زاهد، آره ذکر میگه و تسبیح داره و ورد میخونه و یه ظواهر دینی و مذهبی هم رعایت میکنه و متمسک به آموزه های دینی هم هست و صومعه هم میره و مسجد هم میره و نماز هم میخونه و مثلا این کارها هم میکنه. این مرتبه زهدی است، مرتبه زاهدی است که مرتبه است در حد خودش ستودنی، و کمتر هم انسان ها به دسترسی پیدا میکنن به اینجا. اما و اما مولانا میگوید که نه خیر، شما بیا بالاتر. زنار و کفر و میکده آمد قوام عشق. البته این ابیات مال مولانا نیست، اینو شمس تبریزی در اون مقالاتی که در یعنی سخنانی که میگفته آورده، منم نمیدونم مالکی است، ولی از تم سخن معلومه که مال مولانا نیست، و مولانا بعدا از این قصه استفاده کرده. تسبیح و دین و صومعه آمد نظام زهد، زنار و کفر و میکده آمد قوام عشق. زنار کفر و میکده، زنار میدونید که نماد نفاق هست در فرهنگ عارفان، و مسیحیان در گذشته که در جوامع مسلمان ها زندگی میکردند، برای اینکه این بازشناسی بشن از مسلمان ها، یک کمربندی زیر لباسشون میبستند، و اگر مشکلی پیش می آمد براشون اون رو نشون میدادند و بانمود میکردند، و یا عرض کنم که معرفی میکردن که ما از این جنسیم و با ما حالا یا کاری نداشته باشید یا هرچی. به هر حال این پنهان بود. خب این یک حقیقت پنهان بود که حالت نفاق رو تظاهر میکرد و جلوه میداد، لذا زنار نماد نفاق هست. اینجا مولانا یا حالا گوینده این شعر که داره پهلو هم میزنه به اشعار مولانا، همین رو میگه. زنار و کفر و میکده آمد قوامش. وقتی که شما بیرون ریختی باطن خودت رو و حقیقت آشکار شد، اون موقع باعث قوام و دوام عشق خواهد شد. یعنی وقتی نفاق رفت، خب وقتی که کفر و میکده در میدان آمد. کفر به معنای چی؟ به معنای پوشاندن زشتی ها و پدیدی ها. اینجا اشاره به این داره، اینا باعث قوام عشق میشه. همینطور که قوام زهد عبارت است از تسبیح و دین و صومعه، قوام عشق عبارت است از زنار، یعنی رهایی از نفاق و دویت و کفر و رهایی و شرابخوری، شراب عشق خوردن، اینها باعث قوام عشق می شود. تا ایمان کفر و کفر ایمان نشود، ببینید اصلا سیاق ابیات هم تسلسلی نیست، اینا رو شمس از جاهای مختلف آورده اینجا گفته دیگه. تا ایمان و کفر، ایمان کفر و کفر ایمان نشود، یک بنده حق به حق مسلمان نشود. این هم از اون حرفای خیلی مهمی ها. تا ایمان کفر، یعنی شما ایمان ظاهری رو یا ایها الذین آمنو، از همونجا داره استفاده کرده، یا ایها الذین آمنو آمنو، قرآن این رو میگه، میگه کسانی که ایمان آوردید، این کافی نیست، ایمان بیارید، ایمان ظاهری رو تعمیقش ببخشید و ایمان باطنی پیدا کنید، تا به اصطلاح لفظی نباشه دیگه، ظاهری نباشه. خب ما میگیم که اگر کسی گفت لا اله الا الله و شهادتین رو هم جاری کرد مسلمانه دیگه، بقیه کارا رو انجام داد، داد نداد نداد. خب ظاهر فقه اینو به ما میگه دیگه، میگه به شما بایستی نگاه مسلمانی به او داشته باشید وقتی که این شهادتین رو جاری کرد. اما آیا به معنای قرآنی مسلمانه؟ یعنی مؤمنه، ایمان داره؟ نه، ایمان کسی داره که دستورات حق رو عمل میکنه بهش دیگه، دستورات معشوق. معشوق میگه من بستنی میخوام، میره بستنی میخره براش میاره. بچه شما میگه من آب میخوام، میره آب میاره. یعنی این یعنی ایمان، یعنی من این بچه به حرفش ایمان دارم و در اختیار او هستم، این معنای ایمان است به نظر من، خیلی ساده و معمولی. لذا میگوید تا ایمان کفر و کفر ایمان نشود، یعنی تا مؤمنون، یعنی ایمان عمیق قلبی عرض کنم که تازه رخ ندهد، یک بنده حق به حق مسلمان نشود. یعنی بنده حق همونیه که گفت که شهادته، حالا به حق مسلمان شدن یعنی اینکه اون مراحل رو هم طی بکنید. این اجمالا داشته باشید، تتمه او رو بذاریم برای بعد که این غزل رو بتونیم انشاءالله تمام کنیم امروز. من دیگه فرصت نکردم در طول هفته گذشته که این غزل رو دوباره مروری کنم و شاید نکات جدیدی به ذهنم برسه، همون چیزهاییست که قبلا اینجا یادداشت کردم و احتمالا چون دوستان از غزل با خبر بودن را رفتند و مطالعاتی داشتند به من کمک خواهند کرد در این شرح بهتر این مثل. غزل 18-24، سیر نمی شوم ز تو ای مه جان فضای من، جور مکن جفا مکن، نیست جفا سزای من، با ستم و جفا خوشم گرچه درون آتشم، چون که تو سایه افکنی بر سرم ای همای من، چون که کند شکرفشان عشق برای سرخوشان، نرخ نبات بشکند چاشنی بلای من، عود دمد ز دود من، کور شود حسود من، زفت شود وجود من، تنگ شود قبای من، آن نفس این زمین بود چرخ زنان چو آسمان، ذره به ذره رقص در نعره زنان که های من، آمد دی خیال تو گفت مرا که غم مخور، گفتم غم نمیخورم ای غم تو دوای من، گفت که غم غلام تو، هر دو جهان به کام تو، لیک ز هر دو دور شو از جهت لقای من، گفتم چون اجل رسد جان بجهد از این جسد، گر بروم به سوی جان باد شکسته پای من، گفت بلی به گل نگر چون ببرد قضا سرش، خنده زنان سری نهد در قدم قضای من، گفتم اگر ترش شوم از پی رشک می شوم، تا نرسد به چشم بد کر و فر ولای من، گفت که چشم بد بهل کون، گفت که چشم بد بهل کون نخورد جز آب و گل، چشم بدان کجا رسد جانب کبریای من، گفتم روزکی دو سه مانده ام در آب و گل، بسته خوف همون رجا تا برسد سلای من. گفت در آب و گل نیی، سایه توست این طرف، برد تو را از این جهان صنعت جان ربای من. زین چه بگفت دلبرم عقل پرید از سرم، باقی قصه عقل کل بو نبرد چه جای من. دیدی چقدر غزل زیبا بود و من البته خوب نخوندمش. واقعا گفتگوی بسیار زیبایی است بین عاشق و معشوق، بین مولانا و خداوند، بین مولانا و شمس تبریزی. و چقدر نکاتی رو که همین امروز در مثنوی در اون ابیات به مقدماتی عرض کردیم، اینجا هم در این غزلیات نهفته است. غزل 18-24 یک جای دیگری توی کتاب دیگری در یک زمان دیگری در یک عصر دیگری سروده شده، اما چقدر این معانی به هم دیگه پیوستگی داره، قالب‌هاش متفاوته. فقط در این غزل مولانا میگه که من از این سیمای محروی معشوق که بسیار زیبا و جذاب هست، یه جلوه ای کرده خداوند در دل مولانا به واسطه هدایت و راهنمایی شمس تبریزی. یعنی یه صورت حقیقی رو از این عالم، این جلوه خدا یعنی این، یعنی صورت دیدن صورت حقیقی از این عالم. ببینید بارها گفتیم که این صورت‌هایی رو که ما می‌بینیم صورت مجازی این عالم هست. امروز هم دانشمندان جالبه که به این نکته رسیدند و دارن میگن، اما بزرگان ما انبیا و بعد هم اولیا و عارفان در گذشته هم گفتن، فراوان هم هست، در همه آثار اونها رو برید پیدا میکنید که میگوید این عالم، کما اینکه پیامبر هم همینو میفرماید، میگه ما اینجا خوابیم، یعنی اون چرا که هم میبینیم داریم در خواب میبینیم، وقتی که میمیریم بیدار میشیم. اولیا و هم جمله مولانا هم میگوید که این فضا فضای مجازی است. یه مجازی به این معنای مجازی امروز که مصطلح هست مقصود نیست، شاید هم یه شباهت اینجوری داشته باشه، من به معنای سایه است. میخواد بگه حقیقت کل پدیده های این عالم در یک جای دیگری که همون عالم عدم باشه واقع شده، عکسشون در این عالم افتاده و اینا عکس و یعنی واقعیت من اونجا آشکار میشه. شما اونی که دارید میبینید یک صورت، یک سایه و یک قشری از من حقیقی منه، و از اون سنگ هم همینه، از اون لعل هم همینه، از سایر پدیده هم همین. یه حقیقت و یه واقعیتی دارن در پشت صحنه که اون پرده ها باید کنار بره و اونا دیده بشه. اون پرده برای یه عده اینور کنار میره، انبیا براشون کنار میره، اولیا کنار میره، مولانا هم در این ابیات و این غزل ادعا داره میکنه که کنار رفته و میگه سیر نمیشوم ز تو ای مه جان فضای من. من وقتی سیمای ماهگون تو، ماه نماد زیبایی و درخشش و پاکی و طهارت دیگه، میگن فلانی مثل ماه صورت، میگه من وقتی که این جلوه جمالیه تو بر من مستولی شد و من تو رو دریافتم، یا تجلی عالم هستی است در وجود من، چون باز خداوند که یه پدیده جسمانی نیست که یه سایش بیفته تو ذهن من یا یه صورتی به من نشون بده. یعنی مولانا میخواد بگه من وقتی که حقیقت این عالم رو پیدا کردم، از سایه عبور کردم، به خود پدیده راه پیدا کردم و اونو دیدم، دیدم مثل ماه زیباست و این زیبایی و این حقیقت پاک و مطهر و زیبا و پر جاذبه و پر جلوه منو مجذوب خودش کرد. خب سیر نمیشوم ز تو ای مه جان فضای من، یعنی هر لحظه که تو رو نگاه میکنم به جان من چاختر میشه، افزوده تر میشه، من منبسط تر میشم، بانشاط تر میشم، زیباتر میشه درون من. خیلی قوقاست واقعا. سیر نمیشوم ز تو، یعنی به میزانی که توجه من روی تو متمرکز هست، روی این معرفت، روی این شناختی از این عالم، روی دیدن این جلوه متمرکز هست، یعنی به دلم دارم نگاه میکنم، یعنی حضور در لحظه دارم، یعنی مشرف روی خودم هستم. سیر نمیشوم ز تو ای مه جان فضای من، دائم داره بر جان من افزوده میشود، بزرگ میشه. جور مکن، جفا مکن، نیست جفا سزای من. خب حالا اینجا این گلایه هست یا نه؟ واقعا مولانا داره اشبازی میکنه با معشوق خودش. ظاهر بیت اینه که گلایه است دیگه، میگه تو این فضایی که برای من ایجاد کردی که فضای خیلی خوشی هست، نبادا منو مبتلا به فراق بکنی و من از این حالت خارج بشم. جور و جفا موقعی اتفاق میفته که تو بری و و فراغ برای من رخ بده و من مبتلا به غم هجران بشم. در واقع مولانا داره حالت خودش رو با شمس تبریزی هم بیان میکنه. پس ببینید صورت داستانهای قرآن و صورت داستانهای مثنوی شباهت های این گونه داره. یعنی یک اتفاقی بین مولانا و شمس تبریزی در عالم واقع افتاده، شمس تبریزی ول کرده رفته و یا زمزمه رفتن داره و الان مولانا نگرانه، میگه من تازه تو رو پیدا کردم، کجا میخوای بری؟ من دوباره میخوای مبتلا به گرفتاری بکنی. این دقیقا مثل نماده، یعنی صورت داستان. اما باطن داستان کیه؟ خداست. شمس تبریزی نیست، با خدا داره مولانا اشبازی میکنه، میگه من تو رو پیدا کردم، نوادا اتفاقی بیفته، جوری بشه ناشکری بکنم، ناسپاسی رخ بده که من مبتلا بشم دوباره به اون غم فراغ تو تاریکی و گرفتاری. بذار این حالتی که الان من تو رو پیدا کردم ادامه پیدا کنه. جور مکن، جفا مکن، نیست جفا صدای من. من عاشقم، من همه چیزم رو در اختیار تو گذاشتم، من باختم پیش تو. انسانی که میبازه که دیگه نباید بهش جفا کنن، نباید اذیتش کنن، نباید آزارش بدن. من در چنین مقام موقع اون چی که به من داده بودی و داشتم برای لقاء تو، برای وصال تو، از دست دادم و از دست داد. راست میگه واقعا این رو. حالا دیگه موقع جفا نیست، بلکه موقع وفاست. بایستی در این مقام و این موقعیت من رو مندگار نگه داری و پنهان نکنی خودتو از من. دیگه با ستم و جفا خوشم، گرچه درون آتشم. ببینید اینجاست که میگم گلایه نمیکنه. میگه حالا گیرم که اون حالت هم اتفاق افتاد و جفا و عرض کنم جور هم برای من رخ داد، اما بدون من گلایه نمی کنم و شکایت نمی کنم، ناراحت نیستم. با ستم و جفا خوشم گرچه درون آتشم. ببینید حالت مثل حالت آتشه، من در آتش فراق تو دارم می سوزم، اما این سوختن برای من خیلی خوشاینده، چون خبر از وصال میده. فراق، شوق فراق نشان دهنده این هست که ببخشید این غم هجران و غم فراق در باطن خودش شوق وصال رو داره دیگه، یا امید وصال یا خبر وصال رو داره میده. میگه با ستم و جفا خوشم گرچه درون آتشم. درسته من دارم میسوزم در اون حالت هجران، اینها اگر اتفاق بیفته یا اگر یا اتفاق افتاده الان شمس رفته و من همچین گرفتاری رو دارم، اما چون که تو سایه افکنی بر سرم همای من و مطمئن بشم که تو سایت بر سر من هست، من این زجرها و مصیبتها و فشارها رو هم تحمل میکنم برای تو. این دقیقا همون کول کردن عاشق و بردن توی باغ چرخوندن دیگه. گیب نداره، من حاضرم این کار، این مشکلات رو، این مصائب رو و گرفتاری ها رو. جور و جفا، جور و جفا یعنی چی؟ یعنی اون اقداماتی که باید انسان انجام بده تا خودش رو سبک کنه، بکنه از خودش. این جور و جفا یعنی کندنهای تعلقات و وابستگی ها و خالص شدن برای او. میگه اینا اتفاقات عیب نداره، من اینا رو میکنم، این زخم ها رو به خودم میزنم، این رنج ها رو بر خودم تحمل میکنم، برای اینکه چون که تو سایه افکنی بر سرم ای همای من. اگر که همای وجود تو بر سر من سایه بیافکنه، من حاضرم این کار رو انجام بدم و این مرارت و سختی رو بپذیرم. چون که کند شکرفشان عشق برای سرخوشان، نرخ نبات بشکند چاشنی بلای من. ببینید میگه که بلا، از این وره بیت بریم، میگه این بلای من که در صورت ظاهر جفا هست و جور هست تلقی میشود، در واقع چاشنی نباته، چاشنی شکره. چاشنی شکر چیه؟ شیرینیه. چاشنی نبات هم شیرینیه دیگه، درسته؟ یه پدیده مادی داره، یه جوهری داره، جوهرش اون شیرینیه. میگه که چاشنی بلای من، این بلایی که بر سر من آمده و داره دائم از من کنده میشه و رنج ستم و جور در واقع تلقی میشود، این در واقع چاشنی اون شیرینیه، اون شکر و اون نبات هست. حالا از این ور بریم. چون که شکرفشان، چون که کند شکرفشان، معشوق وقتی که حضور پیدا میکنه یا دهانش رو باز میکنه یا سخنی میگوید یا چهره ای نشان میدهد، گویی شیرینی در عالم پخش میشه. حالا مولانا خیلی به شیرینی علاقه داشته و شاید هم مثلا ما از نظر ذائقه خب چیز دیگری به حلاوت و لذت شیرینی برامون معنی نداشته باشه. حالا الان قند و شکر و نبات و نمیدونم شیرینی اینا مزاحمت ایجاد میکنه و اسمش که میشنه به آدم ممکنه مشمئز بشه. اما مولانا پر از آثارش در مثنوی و دیوان از شکر، از حلوا، از قند، از نبات و امثال این خورما و امثال کشمش و بله اینجا در واقع اشاره‌ای که کردن همینه، شیرینی در مقابل تلخی هاست. مولانا میگوید وقتی که او می آید یا جلوه می کند یا بر من تجلی می کند عالم شکرستان می شود، یعنی خوشی عالم رو فرا می گیره و تلخی ها و ترشی ها و زشتی ها از میان می رود، چون که کند شکرفشان عشق برای سرخوشان. یعنی برای سرخوشان همین اتفاق می افته، یعنی طالبان، یعنی عاشقان، یعنی شیفتگان معشوق وقتی که به این مرتبه شیفتگی دست پیدا میکنن او شروع میکنه شکر ریختن، وجودشون رو شیرین میکنه از خودش. عشق برای سرخوشان شکر فشانی میکند، اینم معنای دیگر، نرخ نبات بشکند چاشنی بلای من. شما میدونید نبات از شکر درست میشه، پس مرتبه بالاتر از شکر است. لذا میگه این شکره معشوق به قدری مرغوبه، به قدری با کیفیته، به قدری لذت بخشه که وقتی که شکرش در میدان میآید که حالا مرتبه پایین‌تر از نبات دیگه، اعتبار نبات رو عبه میبره، یعنی شکرش مرغوبتر از نباته. خیلی لطافت عشقبازی رو گفتگو رو نگاه کنید با خداوند مولانا چجوری بازی میکنه. نرخ نبات بشکند، ارزان میشه، قیمتش از دست میره، بازارش رو میبازه به خاطر اینکه شکر، در صورتی که شکر رو میگرفتن برای اینکه نبات درست کنن و قند درست کنن. معمولا در گذشتگان شما اگر مراجعه کنید تاریخ، کسی شکر خیلی نمیخورد یا اصلا نمیخورد، قند میخوردن و نبات. چرا؟ چون یه مرحله فراوری روی شکر ایجاد شده، شده قند، دو مرحله فراوری روی شکر ایجاد شده، شده نبات. کیفیت نبات بالاتره، به خاطر همین الان هم خیلی گرونتره و حالا اونم از نظر طب سنتی هم که شکر سرد، قند میانه است، چون یک کمی پختگی درش پیدا شده. البته این قندایی که الان به ما دارن میدن، قندای ماشینی، و همون شکر مچاله شده است تا قندای قدیم، قندای کله ای که به خصوص توی یزد ما تولید میشد و میشه، اونا یه مرحله پخت درش انجام میشه، لذا از اون حالت سردی خارج میشه، یک گرمی ملایمی پیدا میکنه. وقتی که تبدیل میشه به نبات دیگه گرم میشه، چون دو بار پخته شده، و حالا نباتی داریم که سه بار و چهار بار پخته میشه دیگه، اون خیلی دو آتشه و سه آتشه دیگه خیلی داغه دیگه، حالا اون آدم خیلی سرد مزاج باید، وگرنه شروع کنه جوش زدن. حالا بگذارید دیگه، رفتیم.
بله، ما بیان اون سکر به معنی مستی را تو این بیت بگیریم، چون من کلمه شکر انگلیسیش میشه شوگر، توی فارسی شکر، توی آلمانی میشه سوکا، توی عربی میشه سکر، یعنی
مستی.
بله مستی. حالا اگر که
بله اینا اشاره قشنگیه، درسته، از همینه.
ابیات بعد راجع به رقص افلاک میگه، افلاک در مستی میرقصن دیگه، نه با شیرینی. شاید یه معنی از
نه شیرینی رو حالا اتفاقا اون معنایی که من عرض کردم و معنای شما اگرچه صورتش متفاوته، باطنش همینه. من گفتم شادی آفرینه. بله. شادی و مستی یکیه از نگاه عرفا. شروع میکنه انسان بالا پایین پریدن دیگه، وقتی که حال شاد داره حالت رقص بهش دست میده، و وقتی هم مست میشه،
وقتی قند میره بالا شادی میاد، یعنی اینا همشون با هم مربوطه.
بله، وقتی هم که مست میشه درست این حالت سما و رقص و سبکی پیدا میکنه انسان. وقتی هم که شاده سبکه دیگه. خب اینا از میبینی جوهر همه اینها یکیست، چون که کند شکرفشان عشق برای سرخوشان، نرخ نبات بشکند. چی نرخ نبات رو میشکنه؟ چاشنی بلای من، همونی که من فکر میکردم که باعث ابتلاعات من و سختی ها و گرفتاری های من شده، یک همچنین ارزش و قیمتی پیدا میکنه و بازار نبات رو کساد میکنه. عود دمد ز دود من، ببینید من دارم میسوزم در این آتش فراق. خب آتش فراق و هجران سوزاننده است، دارم دود میشم، اما این دود بوی عود میده. این دود سوختن و ناتمام شدن و خاکستر شدن نیست، بلکه نشر و انتشار بوی خوش است، و این میارزه که این عود بسوزه دیگه. اگر قرار بسوزه یه چیزی بسوزه و بوی بد بده، نباید بسوزه، باید جلوش رو گرفت. اما اگر یه چیزی بسوزه و بوی خوش استشمام کنه، انسان ترغیب میشه که تکرار کنه. درسته؟ چقدر زیبا داره میگه عود دمد ز دود من، من دارم میسوزم اما بوی خوش از من داره متساعد میشود، کور شود حسود من. و جالبه این عود من مثل اسفند دود کردن شماست که ما برای حسود قدیما اسفند دود میکردیم، حالا البته جنبه علمی و طب سنتی هم پیدا کرده، اما قدیما گفتن برای چش زخمه دیگه. یه بچه کسی مثلا زیبا بود یا توی جمعی حضور پیدا میکرد، پدر مادر آشوری فوری اسفند دود میکردن که نبادا چشم بخوره، یا اگر صحبت دارایی تمکنی میشد باز همینطور، مهمانی میومد میگفتن نبادا چش شور باشه و از این حرف اسفند دود. مولانا میگه که این اصلا این عود من، این سوختن من اولا عود میسوزاند نه اسفند، و بوی خوش منتشر میکنه در عالم، یعنی بوی عاشقی، بوی عاشقی رو داره منتشر میکنه و حسودان من رو هم کور میکنه. یعنی اونایی که نمیتوانن موقعیت عاشقی رو ببینن چشماشون بسته میشه. کور به این معنایی که کور کردن نیست، مولانا گفتیم هیچ جا نه نفرین داره نه ناسزاگویی داره نه بدخواهی نسبت به انسان ها داره، بلکه برعکسه. اینجا هم که وقتی میگه کور شود حسود من، این جایگاه رو نبینه که حسرت بخوره، چون اون دشمنی داره با من، بنابراین طالب اینجا نیست، بهتره که نبینه که حسرت این رو بخوره بعد نسبت به من حسادت کنه، نه اینکه بمیره. یا کور به معنای کور طبیعی و چشمی بشه. کور شود حسود من، زفت شود وجود من. من وقتی که عود وجود من میسوزه و بوی عطر خوش منتشر میکنه، زفت میشود وجود من، یعنی من حقیقی من درشت میشه، چاق میشه، من کامل میشم، من منبسط میشم تا جایی که دیگه جا نمیشم تو این وجود مادیم. ببینید رفت زفت شود وجود من، تنگ شود قبای من، دیگه در خودم نمی گنجم. شما میگی گاهی به قدری حالت انبساط بهتون دست میده، میگید اصلا تو خودم جا نمیشم. حالا برید بالا، برید بالا و از نوع دریافتای مولانا و جنس او رو باهاش آشنا بشید، اون موقع میفهمید قبا دریدن یعنی چی.
یه جای بیت بهتری غزلی میگه ای نشست تو در این خانه خوش نقش و خیال، خانه رو تن میگیره. ای نشست تو در این خانه خوش نقش و خیال، خیز از این خانه برو رفت ببر هیچ مرد.
احسن، درود بر شما. بله ارتباط داشت. خب زفت شود وجود من، میبینید من حقیقی داره اینجا توسعه پیدا میکنه، وسعت پیدا میکنه، دیگه این قالب تن تحمل اون رو نمیکنه. مرگ هم نوعی از همینه، یعنی دوران عمر سپری شده، حالا در هر مقطعی و روح دیگه نمیتواند در اونجا جا بشه، ولذا تن میدرد قبای تن و مرگ اتفاق میفته، وجود مادی بساطش جمع میشه، برمیگرده به خاک، عنصر تبدیل میشه به عناصر ترکیب دهنده اون و روح آزاد میشه از این قفسه. اینجا هم مولانا داره همین میگه زفت شود وجود من، وقتی که این حالت اتفاق افتاد و من سوختم، این سوختن من داره بزرگ میکنه، کوچیک نمیکنه، عذاب نمیده، جور نیست، جفا نیست، بلکه موجب کمالات و رشد و توسعه من هست و من رو بزرگ میکنه، اونقدر بزرگ میکنه که تنگ شود قبای من، دیگه میخوام پرواز، میخوام این روح از این بدن پرواز کنه بره. یعنی همش شوقی در من ایجاد میشه، اون شوق فست و رب الکعبه ای که در داستان شهادت امیر هست همینه دقیق. حالا یه دی که مثل خودشون و مثل من فکر میکنن و خودشون رو میذارن جای ایشون، آقا ایشون رنج دنیا و سختی و دشمنی دیگران و نمیدونم طعنه زدن و اینها اینجوری آسیش کرده بود و خستش کرده بود و منتظر مرگ بود و به محضی که شمشیر خورد گفت فست و رب الکعبه، این رو کدوم عقل عرفانی قبول میکنه که یک انسان برجسته مثل او که واقعا در تاریخ کم نظیره یا بی نظیره، این از بیرون بناله، از اینکه باش دشمنی میکنن، از اینکه حرف عقل رو گوش نمیکنن، از اینکه نمیدونم راه راست نمیرن، اصلا این نیست. و رسید به این نقطه امیر، این جمله دقیقا همین رو میگه زفت شود، عرض کنم که وجود من اینجوری شدم، من تنگ شود قبای من. من اصلا منتظر این پرواز بودم که این قواد دریده بشه و من به عالم لایتناهی ورود پیدا بکنم، از این حصار بیام بیرون. خب بعد میگه که آن نفس این زمین بود، چرخ زنان چو آسمان. وقتی که این اتفاق، اون نفس یعنی اون دم، اون زمان، اون حال، اون ثانیه، خب اون دقیقه، اگر میگه چنین اتفاقی در من افتاد، دود شد عود من و بعد حسود من هم کور شد، منم زفت شدم و قبای من هم درید، این اتفاق برای من میفته. آن نفس این زمین، زمین وجود من یعنی وجود مادی من، چرخ زنان چو آسمان، یه حالت سبکی و بیوزنی پیدا میکنه، من اوج میگیرم و میرم بالا دیگه. چون چرا؟ تعلقات ریخته، روح شده، همین جسم سر جاش ها، اما چون تعلقات نیست دیگه انسان احساس آزادگی و پرواز در فضای لایتناهی میکنه. آن نفس این زمین بود، چرخ زنان چو آسمان، ذره به ذره رخص در نعره زنان که های من. بعد میگه تمام این وجود مثل ذره ها، یا تبدیل میشه به ذره ها، یا مثل ذره ها که معلقن در فضا و به دلیلش هم بیوزنی اونها هست، میگه یک همچین حالتی ذره به ذره رقص در، یعنی در حالت رقص قرار میگیره، یعنی سما، یعنی چرخیدن، یعنی رهایی، یعنی آزاد شدن و به آرامش رسیدن، نعره زنان و بعد هم فریاد میزنه که چیو میگه؟ های من. بیایید نگاه کنید، به من نگاه کنید، های من، به من توجه کنید، ببین من کجا رفتم و چیکار دارم میکنم. تشویقم میکنه، ذره به ذره رقص در حالت رقص، نعره زنان که های من. من دارم داد میزنم، به منو نگاه کنید، منو ببینید. آمد دی خیال تو، گفت مرا. حالا اینجا یه گفتگوی داره شکل میگیره بین او و معشوق، بین او شمس تبریزی، بین او و خدا، بین جان و جان جانان، حالا هر کدوم از اینا میخواد. ببین چه گفتگوی زیبایی. گفت که آمد دی خیال تو، گفت مرا که غم مخور. خب ما این گفتگوها رو انجام دادیم، ظاهرا تیم سخن مولانا تغییر میکنه یا اشاره داره به اون ابیاتی که هست که آره من نگران بودم و غمخوار بودم و اذیت میشدم و میگفتم جور و جفا نکن و ما رو به فرا اینا مبتلا نکن. شب اومد سراغ من، خیالش آمد و یعنی وحی شد، یعنی الهام شد، یعنی خودش رو به شکلی به من نشون داد، یعنی یه معنایی به من منتقل شد. این خیال به این معناست، نه خیال باطل. آمد دی خیال تو، گفت مرا که غم مخور. خیالش اومد گفت غم مخور، این یه حقیقتیه، خیال که نمیتونه، خیال بازیه، خیال پوچه. این خیال یعنی یه تصویری از او، یه نشانی از او، یه آدرسی از او، یه گفتی از او، یه الهامی از او، این به این معناست خیال. آمد خیال او و اینو به من گفت، گفت مرا که غم مخور. گفتم چی غصه میخوری؟ اصلا نگران نباش و ناراحت نباش، گفتم غم نمیخورم. ببینید بازم داره تاکید میکنه، میگه من اصلا نمینالم، اصلا غصه نمیخورم، غم نمیخورم، شکایتم نمیکنم، فکر نکن دارم شکایت میکنم. گفتم غم نمیخورم، ای غم تو دوای من. این غمی که ظاهرش غم هست در واقع داروی درمان نفسانیات منه، زشتی های منه، پلیدی های منه. اتفاقا میارزه این داروی تلخ اگر ظاهرش تلخه، برای اینکه من را از بیماری نجات میده. و چقدر زیبا گفتم غم نمیخورم من. از چرا دارو میفهمه؟ ببینید اگر این انسان بزرگی مثل من و شما یه داروی تلخ رو بهش بدن، این رو با اقبال میخوره، چون میداند که پشتش یه بهبودیست، یه درمانیست. اما به بچه که بدی پس میزنه، باید به زور بشه. مولانا به این آگاهی رسیده که این غم فراق عاشقانه غم سازنده است، غمیست که او رو به مقام وصال خواهد رساند. لذا میگه استقبال میکنم، گفتم غم نمیخورم، ای غم تو دوای من. گفت که غم غلام تو، دوای تو هم نیست. گفت که نخیر، یک کمی درستش کنیم، بهتر بگیم غم شاکر توه، دوای تو نی نوکر توه، داره به تو خدمت میکنه، کمکت داره میکنه. خب یه وقت دواه، یه وقت هست که نه، علاوه بر این که دوا هست، کمک هم داره میکنه، نیرو بخشی میکنه. گفت که غم چاکر شماست، نوکر توست. گفت که غم غلام تو، هر دو جهان به کام تو. کجای کار نشستی؟ تازه انقدری که دریافت کردی کمه، خیلی بیشتر از اینه این چیزی که راهی که داری میری و این مطلوبیاتی که داره در تو حاصل میشه. غم در اونجا غلام تو میشه، یعنی خدمت میکنه به تو، به تو کمک میکنه، یاری رسان تو خواهد شد و هر دو جهان به کام تو و فضایی فراهم میشود در وجودش تو که دو جهان در تسخیر روح الهی تو قرار میگیره. اینا یه عقاقه ممکنه که دیگه خرافات داریم. نه، روح وقتی که وسعت پیدا کرد داریم در سخنان بزرگان هم در گذشته های خیلی دور که انسان یک همچین ظرفیتی داره که بر دو عالم وقتی خیلی روشنه دیگه، چرا بریم اون حرفای دور بزنیم. همین وقتی که خداوند میگه نفخت فیه من روحی، وقتی که میگه من تو رو خلیفه خدا آفریدم، خلیفه و جانشین خودم آفریدم، یعنی چی؟ یعنی بر دو عالم تسلط داری دیگه. یعنی این امکان بالقوه در تو انسان وجود داره، تو منی، مثل منی، شبیه منی، بنابراین تو مشرف بر دو عالمی. خب این حرف بی ربطی نیست. یعنی مولانا نمیخواد خرافات بگه، میگه نه، در انسان چنین ظرفیتی وجود داره و خودش هم اومده داره به من میگه. کی داره میگه؟ گفت معشوق، گفت که غم غلام تو، هر دو جهان به کام تو، تو اینی، هوای خود داشته باش، لیک ز هر دو دور شو. ولی به تو بگم اگر میخوای برسی به این موقعیت بلند، تعلقاتت به هر دو عالم بایستی بریده بشه. خب ببینید، یه عده‌ای توی مراحل معمولی، انسانهای معمولی، انسانهای مؤمن، انسانهایی که زاهد حتی، اینها دارن این دنیا رو میفروشن، ترک میکنن، تعلقاتشون رو کم میکنن برای اینکه چی؟ از اون دنیا برخوردار بشن، اونجا وعده های خداوند در بهش یا در دنیای مابعد محقق بشه. حور بدن، فور بدن، عرض کنم که جوی عسل باشه، جوی شراب باشه، جوی آب روان باشه، این یه معامله در اتفاق میفته. این عالم رو داره میده که اون عالم، حالا میگه آقا همینجا عسل بخور، همینجا مثلا از تمتعات و لذت های این عالم برخوردار شو، میگه که اینا موقته، اینا دست رفتنیه و بعد از اینکه آدم به لحظه مرگ میرسه انگار هیچ عسل نخورد، انگار هیچ لذتی، راست هم میگه. اما اون جاودانه، من چرا دنبال عسل اونورم؟ چرا دنبال حور اونورم؟ حالا اینا هم عرض کردم سمبولیکا، برای اینکه اونجا جاودانه تمام نمیشه. خاطر این من حاضرم این دنیای چندین ساله رو که یه وقفه، یه به اصطلاح منطقه کوتاهی است، این رو ترک بکنم یا تعدیلش بکنم، اونور که یه دنیای جاودان هست از این نعمت‌ها برخوردار بشم. یه معامله سنگینی هم داره اتفاق میفته. بازم میبینید که توش لطفه، 70 سال میدی 7 میلیارد سال میخری، این هم حالا عنایت خداست. اما باز معامل است، میگه حالا وقت اذان هم شد و این معامل است. لذا مولانا میگه باید که نه، این اومد به من گفت که بابا جان تو اگر بیای این کارایی که گفتی انجام بدی، یا بهت گفتم انجام بدی، غم که غلام تو میشه هیچی، جان هم جهان هم هر دو جهان هم به کام تو خواهد شد، هیچی، بس راهش هم این است که لیک زهر دو دور شو. شما توقع این جهان و اون جهان رو نداشته باش، تر منو بخواب. ببینی خلاصش اینه. تو داستان سلیمان و بلقیس که میریم، که حالا جز برنامه امروز بود و نشد، همینو میگه دیگه. میگه ها داراییشو میفرسته سلیمان، چی؟ بلقیس دیگه، برای سلیمان. خب انواع اقسام طلا و جواهرات و نمیدونم خدم و حشم و اینا میفرسته برای سلیمان، میگه خیلی خوب، این پادشاه همه همینا رو میخوان دیگه، اینا رو ما بدیم دست از سر ما برداره. سلیمان گفت نه بابا جو، من خودتو میخوام، من اینا رو پس دادم برام، اینا مال خوده. ببینید این دقیقاً یعنی اون دنیا رو هم دادن برای اینکه خودش رو به دست بیارن، و این عالی ترین مرتبه ایست که یک انسان میتونه دست بهش پیدا کنه. ترک این عالم تعلقات خیلی عالیه، اون ترک سختره، ترک مشکلتره، و اون ولی مقام بسیار متعالی و زیبایی است. لذا آمد دی گفت که غم غلام تو، هر دو جهان به کام تو، لیک ز هر دو دور شو. برای چی دور بشم؟ از جهت لقای من. میخوای به وصال من برسی؟ میخوای پیش من بشینی دیگه؟ میخوای در آغوش من قرار بگیری؟ من معشوقم، تو عاشقی، قراره که این عاشق و معشوق به هم برسن و پیوند بگیرن، وصال اتفاق بیفته. اگه میخوای این باشه، خب با ترک دو دو کون باید بکنی، ترک دو جهان. چون اگر اون جهان رو ترک کردی، خب این جهان رو بهت میدن، اومدی اینجا متوقف میشی تو این جهان، به من نمیرسی که. اینم باید بذاری پشت سر تا به من برسی. خیلی روشن و فکر میکنم که این بیت آخرم بخونیم و بقیهش هم به من طلب شما. بله جان دیگه، روح یه چنین امکان پروازی داره، تو همه عالم هم هست، نیاز نیست که حتما آدم مرگ بیاد بعد روح پرواز کنه، نه همینجا کرده داریم. اینه دیگه، این محصولشه، این که دیگه نمیشه بازی کرد باش، نمیشه بگه همجوری بافته اینا، نمیشه والله، یه بیتش نمیشه گفت، یه بیتش نمیشه گفت. بالاخره داریم دیگه، حداقل اینه که این حصار شکستن، نه حالا که فراوانه، اما شما بگید یه شمس داریم یه مولانا کل عالم، نه میگه اولا که اینطور نیست، ما نمیشناسیم، خیلی گوشه کنار عالم فراوانن، اما به فرض که این باشه، اینم نشون میده که بس میشه این حصار رو شکست. خب اونا آدم بودن مثل ما، شکستن این حصار رو، پس بقیه هم بالقوه این امکان رو دارن که بشکنن. خب گفتم چون اجل رسد، جان بجهد از این جسد، گر بروم به سوی جان، باد شکسته پای من. ببینی چه جوری داره اظهار وفاداری میکنه به معشوق، میگه که اصلا تو نگران نباش، من که گفتم غم است و فلان و اینها، نه مقصودم گلایه کردن نیست، باشه چش، من از تو میپذیرم این که از هر دو دور شوم جهت لقای تو. تا اینجا که گفتم چون اجل رسد، اگر مرگ من هم فرا برسد و این جان از این جسد جدا بشه و پرواز کنه برود، گر بروم به سوی جان، من دنبال اون جان هم دیگه نمیرم. اصلا خیلی عجیبه ها این حرف، من دنبال جان جانانم، حالا معنای جان جانان روشن تر میشه، من دنبال جان خودم نیستم، دنبال جان جانانم، دنبال تو هم. بنابراین اگر این جان من یه راه دیگه رفت بره، من دنبالش نمیرم. میگه چی؟ باد شکسته پای من، نفرینم میکنه، دام میکنه، میگه پام بشکنه اگر دنبال خودم برم، دنبال جانم برم، من به دنبال تو که جان جان هستی خواهم دوید. خداوند به همه شما عزیزان سلامتی، عزت و توفیق عنایت کنه. متشکرم.